رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. ما شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر، اگر که ضمن تشکر از شما بخوام صدام پخش نشه، میتونه منو راهنمایی کنه؟
هیچ راهی ندارم سرکار خانم، من رو خط رادیو شما تشکرولی چی تو میتونه صدام پخش نشه؟ بنابراین
مشاوره از شما بخوام؟
به هیچ وجه. من
مشاوره بخوام از شما
به هیچ وجه. من فقط روی خط رادیو در یا تلویزیون رو خدمت دوستان هستم، ولی وقت مشاوره دیگری ندارم، چه رسه به تلفنی. متاسفانه از این بابت متاسفم.
من مشکلم، بله بله، مسئله مشکلم رو میگم به شما. من سنم 50 ساله، همسرم 55 سالشه، 3 فرزند دارم، دخترهای بزرگی هستن که تو مقاطع مختلف از دکترا تا لیسانس دارن تحصیل میکنن. الان حدود 32 ساله که ازدواج کردم با همسرم و در 3 سال قبل متوجه شدم که زندگی به حال خوبی داشتم. همسرم بسیار بسیار دوست داشتم، عاشقش بودم و از ایشونم مهر و محبت می‌دیدم. حالا بگذاریم از به اصطلاح بالا پایین بودن و زندگی و اختلافات زناشویی و مسائلی که وجود داشت، ولی 3 سال پیش متوجه شدم که بدون این که من اطلاع داشته باشم با زنهای دیگه رابطه داره. حالا این رابطه چه از طریق چت و تلفن و ایمیل و حضوری همه جوره بوده، یعنی مثلا اگر چت میکنه رابطهش در این حده که مثلا عشق میورزه، بوسه میفرسته، قرار میذارن با همدیگه، دلتنگی برای همدیگه دارن. حالا حضوریشون رو هم که من خیلی ندیدم، ولی برای یک موردش رو ازش سوال کردم که حضور ایشون رو حضوری دیدی مثلا تو دفتر کارت و اینا، گفته بله، که دیگه خب به حال از نوع گفتگوهای چتیشون حس کردم وقتی حضوری دیده باشه ممکنه حالا کارهای خیلی شدید انجام نداده باشن، ولی تا یه حدی چرا. به مشکل به این دلیل برخورد کردم، ازش خواهش کردم اول که منو به حال خودم بذاره، من ترکش کنم برم. یه شوکی چون به هر دفعه وارد شده بود، فکر نمی کرد بفهمم این موضوع رو. فقط یک بار با یک دفعه ولا غیر از 3 سال پیش تا حالا اومد منو بوسید، بغل کرد، گفتش که اگر که به هم فرصتی بدی جبران میکنم اگر منو ببخشید. دیگه از اون روز تا حالا همچنین کلمه رو تکرار نکرده، همچنین حرف رو تکرار نکرده. بهش گفتم ازت میگذارم، میبخشم، جبرانش یعنی این که تو همه این چیزها رو دیلیت کنی و به سمت خانواده مثل گذاشته که من فکر میکردم هیچی در بین نیست، همون دور باشی، مهر ببرزی، تمام اینا رو دیلیت کنی، چه اگر نیاز کاری و شغلی و درآمدی از طریق اینها کسب میشه، ارتباط کاری داری، هر چی هست دیلیت کنی، یعنی اگر ما به صفر برسیم میخوام هیچ کدوم از اینها نباشه. سکوت کرد و بعد از همون فرداش من دیدم که مثلا اگر اسم اینها یه جوری دیگه تو موبایلش بوده به یه نام دیگه ضبط شده، چت داره میکنه. بعد به اصطلاح ایران که رفتیم دیدم خب دیدار داره، ولی نوع دیگه دیداراشون تا چه اندازه پیشرفت کرده، بازم چه ارتباطی، من اینا رو نمیتونم بفهمم و نفهمیدم، ولی از توی طریق مثلا چتش و اینا یا اسمساش دیدم که هنوز مثلا علاقه مندی و اینها رو دارن. یکی دوتا نیست، یعنی میتونم بگم متفاوت میزان علاقه مندی و این نوع ارتباطش با خانمایی که هست در
اصلاح. ایشون علاقه مندی نداره، صبر کنید عزیز، ایشون علاقه مندی نداره، ایشون علاقه مندی نداره. این حرفای مفت بی خودی تکراری رو برای خوش آمد دیگران که حالا یا دیگران باور میکنن یا اونام تو بازی هستن میزنن. بنابراین به نظر من شما باز خودتون هنوز درگیر یه نگاه محدودی کردید. یک، ایشون علاقمند میتونه به کسی نباشه، وقتی تعداد این چنینه فقط دنبال رابطه است، دنبال هیجانه. دوم این که خیلی چیزای دیگه حضوری و خصوصی هم اتفاق افتاده، مگر اینکه شما دلتون بخواد باز خودتون رو مثل گذشته که ایشون چنین و چنان بودن شما ما چنان بودید بیان کنید. به نظر من یه نوع خودفریبی بوده عزیز تا به حال، و شما بیش از این باید درباره ایشون میدونستید که دفعه غافلگیر این گونه بشید، اونم تو این سن و سال. این است که به نظر من چشمتون رو باز کنید، واقع بینانه موضوع برخورد کنید. علاوه شما خیلی راحت و آسوده به ایشون گفتید حالا هرچی بوده رو تمام کن، ایشون تمام نکرده دیگه، کجا هنوز شما میخواید؟ موضوع رو اینقدر عادی بگیرید که با یه جمله‌ای که نمیدونم و یا تو آفیس نمیدونم خیلی سخت و جدی نبوده و اینا خودتون رو گول بزنید که مثلا چیز مهمی نبوده یا چیز مهمی میتونه نباشه. یعنی اینقدر آشکار این مسئله که حد نداره. این درست پیست که دوتا آدم همدیگه رو ببینن بعد ما بگیم شاید چشمش اون موقع از کار افتاده بوده نمیدیده. من اونجوری راحت ترم باور کنم تا حرفای شما رو. یعنی میخوام به شما بگم بی خودی کوشش نکنید یه جوری موضوع رو برای خودتون توضیح بدید یا توجیه کنید. حرفایی که شما میزنید اگر چنینه، ایشون این روابطش بوی علاقه و اشتیاق و اینا نیست، اونا فقط یه مقدار بازی و سیاه بازی است که یه ده خانم و یه ده خیلی بیشتر آقایون بلد. همین.
خب من واقعا چون دارم زجر میکشم، میبینم این مسائل تموم نشده، ایشون متعهد به، با اینکه دیگه من فهمیده که من میدونم یه مقدار روامون دیگه به هم باز شده، ولی من چون زندگیمو خیلی دوست دارم، بچه هم دوست دارم، ایشون رو هم واقعا حالا میتونم به شما الان بگم هنوز علاقه من به ایشون از ته قلبم باقی مونده، شاید به میزان گذشته دیگه نیست، اون روز که عاشقش بودم، ولی چون ما تقریبا شکل ظاهر و به اصطلاح زندگیمون مذهبی هم هست، من از این تأسف میخورم. آدمای به اصطلاح باز امروزی نیستیم، ما خصلت‌های مذهبی رو هنوز داریم، حجاب داریم، نماز، روزه، اعتقاداتمون رو داریم. از این متأسف شدم و بچه هم به من میگن مامان اگر که نمیتونی وایسی رها کن برو، و دختر بزرگم چون ازدواج کرده میگه که موقتی رها کن، خودتو با یه آرامشی برسون، اگر وایستادی در حدی وایستا که آبروی زندگی نره. من چون به آبروی خودم بچه هم خیلی اهمیت میدم و زندگیمو دوست دارم، ایشون رو هم هنوز از تنفر 100% پیدا نکردم، الان موندم.
شما دستگاه آخه شما یه مقداری باز تو همون چارچوب خودفریبی است. شما دستگاهی که اندازه بگیرید تنفر 100% چیه؟ دومی که شما نگران آبرو هستید متوجهش هستم، نه اینکه نیستم، یا دخترتون، ولی ما نمی‌ریم تو این دنیا رنج ببریم با هزار بدبختی و گیر و گرفتاری زندگی کنیم برای اینکه 4 تا یا 40 تا آدم ابله ابله، بیمار بیکاری که بدبختی که به زندگی ما کار دارن درباره ما چه قضاوت و نظری دارن. دختر شما و شما همه گرفتار هستید. اصلا ریشه این همه برخی از اوقات گرایش های تند و تیز اعتقادی هم از همین استراب و نگرانی میاد که ترس از خداست و ترس از مردم. اصلا از نظر علمی گفته میشه کسی از خدا نمیترسه، از مردم میترسه. بنابراین اون ماجراست که داره خودش رو نشون میده. بله، حالا دلیل نداره که شما مسائل رو یه ذره پیچ و تابش برید. ایشون بعد از این که شما خبر داشتید و یا خبردار شدید همچنان این وضع رو داره ادامه میده. حالا شما هم اگر مسئله و مشکلی دارید میتونید به گونه های مختلف حلش کنید، ولی این که شما هی دو سه دفعه پشت سر هم بگید هنوز من ایشون رو دوست دارم، مثلا قبول ندارم که رابطه شما رابطه عاشقانه بوده از آغازش. شما یه زنی بودید در یه چارچوب بسته ای، همسری رو داشتید، تو اون دنیای ذهنی خودتون زندگی میکردید، بچه‌ها رو هم به بزرگ میکردید و بعدم همسرتون هم کارهای خودش میکرده، شما هم کار خودتون رو میکردید. یه دفعه اتفاقی افتاده، چیزایی رو متوجه شدید، ولی ایشون اصلا اهمیت و اعتنایی به اون موضوع نکرده. او نگران خودش و شما و سه تا دخترتون نبوده، ازدواجش نبوده، همچنان به گفته شما اون حرفای بی‌معنی عجیب و غریب رو میزده و میگه و بار مذهبی هم ابدا در این زمینه هیچ کمکی نمیکنه، بلکه ای بسا در تحلیل نهایی بسیار از اوقات این بار مذهبی وقتی که آدم ها به خودشون اجازه داشتن چند تا همسر رو میدن اصلا در رو برای خیلی از روابط باز میکنه.
من الان سوالم اینه که فکر میکنم که باید این زندگی رو رها کنم، یعنی طلاق بگیرم، یا یعنی که بدون طلاق بذارم برم.
نه من هیچ کدوم از این دوتا رو پیشنهاد نمیکنم. این که بخوای تشریف ببرید ایران رو باش مسئله ندارم، ولی اونجا با این نیت برید که برید پلوی روانشناس خوب، که روانشناسی است که نگاه علمی و واقعی و اخلاقی انسانی به موضوع داره، نه روانشناسی که باورها و اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک داره، چون اون کمکتون نمیکنه، اون شما رو برای لب پشتمون بعد پرتم میکنه پایین. بنابراین اگر ولی تصمیم برای جدایی و طلاق رو بعد از این بگیرید که مطمئن بشید خودتون موضوع رو و خودتون رو شناختید، موضوع رو متوجه شوید، اگر همسرتون درگیر بشه چه بهتر از کم و کیف ماجرا با خبر بشید، واقعا بدونید چه خبره در ذهن و زندگی ایشون، چه میگذره و ایشون با این ذهنیت و اون زندگی از این بعد میخواد چه کار بکنه، موقع تصمیم بگیرید. و الا من به هیچ وجه پیشنهاد جدایی رو با یه چنین سابقه ای و یه چنین شرایطی که شما میفرمایید ندارم، چون مشکلی رو حل نمیکنه. از اون گذشته شما جدایی روانی یا اون طلاق روانیتون رو دادید، حالا چون هنوز داغی تو گرمید احتمالاً متوجهش نیستید، ولی به تدریج وقتی در وجود شما بشینه، ایشون هم بخواد به همون کارهای گذشتهش ادامه بده، این وضعیت به هر حال شما رو از پا در میاره. این قطره قطره خون شما که الان دردی هم نداره، فرقی هم نمیکنه، بالاخره شما رو از پا میندازه. اینه که من معتقدم اگر هر جایی که هستید، چون اشاره کردید در یه جای عجیب و غریبی در این دنیا هستید، اگر به ایران رفتید اولین کاری که میکنید یه روانشناس خوب، بدونید کار علمی و کاری مبتنی بر اصول روانی انجام میده، با ایشون یه مشورتی بکنید، اگر همسرتون هم درگیر میشن چه بهتر، یه ذره چراغ‌ها رو برای خودتون و دوربر خودتون روشن کنید، هم برای شناخت خودتون، هم ایشون، هم آینده‌ای که احتمالاً در انتظارتونه، بعد بر مبنای اون هر تصمیمی که دارید بگیرید. حالا من به پیام‌ها رسیدم عزیز، اگر مایلید بیشتر با هم صحبت کنیم باید لطف کنید روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمتتون.
بله
منتظر می‌مونم. خواهش می‌کنم. بعد از چند پیام با ما
باشید. با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس یک شنبه 23 دسامبر پلنت هالیوود با آقای صدا ابی، تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی آرش و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران کامران و هومن با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدال خود را از نمایشگاه جدید ما انتخاب کنید. با من انوش با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد نبش ساختمان ایرانیان. هپی هالیدیز و منتظر دیدارتان هستم.
دکتر رضا ترشیدی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاوردور. دکتر رضا ترشیدی به مناسبت ایام آخر سال تخفیف ویژه برای بوتاکس و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن ها 818 789 9393 و 949 552 2650.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی. mesrioni.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم الو صدام میاد آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من در ادامه گفتگومون خواستم بگم که ایشون خب قبلا شغلشون دولتی بود، ماموریت میگرفتن میامدن خارج و ما همراهشون بودیم، ولی از وقتی که بازنشسته شدن این برگشتیم که شغل آزاد و شرکت و این دفتر اینا داشته باشه و این مسائل رو من تو این مرحله دوم متوجه شدم، چون اون قسمت اول که شغل دولتی داشتم خیلی دنبالشون نبودم و خیلی پیگیر ارتباطاتشون نبودم، ولی تو این قسمت چون گفتم حالا که شغلت آزاده، دفتر زدیم، با هم کار میکنیم، من دیگه حالا بچه ها بزرگ شدن، دیگه خانه‌دار نخواهم بود و با هم میان دفتر رو اداره میکنیم، و وقتی یه مقدار پیگیر این بودم که باید تو جریان کارها باشم، ایمیلات به من بفرست فوروارد کن یا اینکه ملاقاتات یا هرچی، این بود که یه مقدار وارد این مسائل شدم. ایشون الان من که این مسائل رو فهمیدم، واقعیت اینه که یک مقدار زیادی برای آرامش خودم میخوام هنوز دفت پای این کار، همکاری، ملاقاتها، دیدارها، نمیدونم رفت آمدها باشم. خب ایشون تا یه اندازه خیلی کمی رو ممانعت نمی کنه، ولی زیادترش رو برخورد میکنه. مثلا میخواد بره ملاقات، میگه لزومی نداره بیای، کارایی رو که انجام میده، ایمیلایی که داره، میگه لزومی نداره تو مثلا بدونی، یا مسائل مالی که براش میرسه میگم که این پول چرا اینطوریه، چه کاری انجام دادی که این پول رسیده، یا چرا این کم بوده، چرا با این اینجوری حساب کردی با این خانم ولی با اون یکی اینجوری، میگه به تو هیچ ربطی نداره و از من مخفی میکنه و در واقع همیشه منو محکوم میکنه به اینی که تو یه بیمار هستی، تو مرض داری که اینجوری رفتار میکنی با من. در ایرانم که اول من سه تا مشاور رفتم، اولین مشاور یا آقایی بود که من این شک همون لحظه مثلا چند ماه بوده این وارد شده بود، خیلی حالم بد بود، ایشون به من گفت تو خودت الان داری افسرده میشی، به هم دارو داد و اولین توصیهش این بود که چیزای مالی که ایشون داره برای خودت جمع کن، به نامت کن، که مسئله اگر به طلاق برسه تو تأمین باشی. من چون نمیخواستم این مسئله طلاق همون اول مطرح بشه و ایشون من نظر مالی خیلیش لارجه، یعنی خونه گرفتیم به نام من و بچه ها کرده، پول آزاد تو دست من هست، مرد خسیست و به اصطلاح چیزی نبوده از اول زندگیش، خیلی خوشایندم نبود، داروهایی که داده بودن به من اثر خیلی بدی روم داشت، حالت دیوانگی، من قطع کردم داروها رو و مشاورم رو عوض کردم. با خانمی که مشاوره میکردم به من گفتن که ایشون بیاد فرمایی که ایشون اصلا قبول نکرد، بهشون گفتم من مشاوره میرم باید با هم بریم، قبول نکرد، عصبانی شد که زندگی من به خودم مربوطه، فضولیش، معذرت میخوام، به کسی نیومده، حتی ورقه ها رو گذاشتم جلوش که خودم پر کنه خودم ببرم، نیاد، ورقه ها رو پاره کرد. و بعدش هم به این خانم مشاوره گفتم که من الان دیگه باید مجبورم برم به زندگیم، به سفرم برسم، نمیتونم در ایران دیگه بمونم، یک سال بودم. ایشون گفتن که الان پس تصمیم بگیر، میخوای جدا بشی یا نه؟ گفتم نه، نمیتونم الان تصمیم برای طلاق بگیرم، چون پیشبینی میکنم که اگه طلاق بگیرم به آرامش نمیرسم، زجرمو هنوز دارم میکشم. گفت پس کلمه طلاق و جدایی رو تو مکالمه ها با این به کار نبر، چون براش شاید عادی بشه. هنوز عادی نشده، منم تصمیم گرفتم این کلمه رو به کار نبرم، ولی یکی دو سه دفعه که در قبل به کار برده بودم، اون لحظه یه تکونه خیلی کوچیکی رو میخورد، تو فکر فرو میرفت، ولی بعد از چند روز مسئله براش حل میشد، اصلا روابط خودش رو از حالا از هر طریقی که هست، تلفن، چت، ایمیل یا ملاقات، اینا رو داره و هیچ وقت توی صحبت‌های من پاسخگو نیست. یعنی فقط سکوت میکنه، نگاه میکنه، گاهی فقط اخ میکنه و گاهی به من میگه که به تو هیچ ربطی نداره، مثلا کار نداره. من الان واقعا نمیدونم چجوری به آرامش برسم. دختر کوچیکم دانشجو.
شما عزیز ببینید، نه صبر کنید، شما به هیچ وجه به آرامش نخواهید رسید. شما در خونتون یه بمبی انداختن، اونم با توجه به ویژگی‌های روانی و ذهنی که من در گفتگویی که با شما دارم می‌بینم، شما قرار نیست به آرامش برسید. شما یه دوران 30 و چند ساله‌ای رو با یادم سر کردید، 3 تا دختر دارید، به هر حال به حساب خودتون ایشون رو دوست داشتید، ایشون در ابراز علاقه به شما کوتاهی نمی‌کردن، شرایط زندگی اقتصادی یا مالی خوبی برای همتون فراهم کردن و بنابراین همه اینا دست به دست هم داده. با توجه به نظام باورها و اعتقاداتون حالا یک دفعه بمبی منفجر شده، به آرامش هم نمیرسید، نه با ادامه زندگی با ایشون به آرامش میرسید، نه با طلاق. مسئله آرامش شما برمیگرده به اینکه چگونه با این موضوعها در ذهن و زندگی خودتون باهاش برخورد میکنید و احتیاج به کمک دارید. حالا برخ از وقت میزان آسیب شما اگر 1 تا 100 باشه، 10 از وقت 30 از وقت 90، من اونو نمیدونم. بعدم مهم این است که ایشون بعد از اون چه میکنه، یا چه حوادث و اتفاقاتی دور بر اون میفته، یا بچه‌ها با این موضوع چگونه برخورد میکنن، یا پدر نسبت به رفتار و واکنش بچه‌ها چگونه عمل میکنه. همه اینا در حاله ای از ابهام. ماندن شما با خودش مسائل مشکلات خاص خودش رو داره، رفتن شما و طلاق شما یه چیزای دیگر رو داره. ولی اگر ایشون همکاری نکنن، اگر ایشون حاضر به طرح مسائل جلوی یه فرد متخصص برای رفع مسائل و مشکلاتون نکنن، اگر ایشون گذشته رو خاک نکنن و حاضر نباشن که صمیمانه و صادقانه با شما زندگی کنن، خب این انتخاب شماست که دلتون میخواد یه نامی از ازدواج و شوهر بالای سرتون باشه، ولی با ده ها سیخ و میخی که اینجا و اونجا به بدنتون فرو میره زندگی کنید، یا اینکه بپذیرید یه چیزی در وجود شما قطع بشه یک بار و بعد برید دنبال کار خودتون. البته ممکنه موضوع هم به این سادگی نباشه، مسائل خانوادگی مطرحه، بچه ها مطرحن، فامیل و دوستان مطرحن، احتمالاً واکنش و انعکاسش مطرحه. البته میتونید به گونه ای که اگر، البته نه اینکه من پیشنهاد دارم، خواستی جدا بشید، بگید که با هم توافق نداشتیم، یا احتمالاً بهانه کنید یکیتون در ایران زندگی کنید، یکیتون در کشوری که هستید، و بنابرای از این طریق یه فاصله جغرافیایی رو به وجود بیارید، هم برای یه مقدار آروم گرفتن بیشتر خودتون، هم به جهت اینکه یه انعکاس بد عجیب و غریبی میان فامیل و دوستان نداشته باشه، یا حساسیتی که به هر حال به شما کاملا میشه حق داد در ارتباط با دختراتون که 3 تا دختر دارید. حالا یکیشون ازدواج کرده، دوتایی نکرده، تازه اونی که ازدواج کرده تو فامیل شوهرش، برایش این موضوع هم طور که اشاره کردی میتونه بسیار مهم باشه. بنابراین میتونید این رو تبدیل به یک رفتار آشکار به گونه ای که یا با دلیل نکنید، این رو میتونید جوری سربسته یا تمامش کنید، یا میتونید وانمود کنید فقط حالا 2 گونه مختلف در زندگی میکنید ولی همچنان ارتباطی رو که مایل هستید با هم خواهید داشت. حالا تا چند اندازه بتونید این دروغ بزرگ رو شما تحمل کنید، تا چند اندازه با گذشت زمان شما ذره ذره همونطور که گفتم و قطره قطره خون شما ریخته نشه تا از پادرتون بیاره، اون رو من نمیدونم. این برمیگرده به خیلی چیزای دیگه، از جمله ویژگی روانی ایشون، رفتار و واکنش ایشون و حوادث و اتفاقاتی که بعد از این جنگ و جدایی یا طلاق به وجود میاد. این است که همه چیز حاله ای از تردید و ابهام رو داره.
الان ما چون مشکل توی این شرکتی که باز کردیم، مشکل مالی بسیار برخورد کردیم، الان این شده مزید بر تمام گرفتاری های دیگه همون که اعصابمون رو به هم ریخته. ایشون الان چند روزه بدون اطلاع، تا حالا همچین کاری نمی کرده، بدون اطلاع من و دخترم که اینجا درس میخونه، بدون اینکه حتی وسیله‌ای رو همراه خودش برداره، به مسافرتی رفته که به اصطلاح از ما با هواپیما 2 ساعت دوره و هیچ من نفهمیدم، فقط با یه اسمس بعد از 3-4 ساعت که رفته بود از منزل فرستاد که منتظر من نباش. من فکر کردم خب حالا جلسه داره دیر میاد، و بعد که دیدم تا صبح نیومد دیگه پیگیر شدم و اینا، حدسی زدم که مثلا به سفری به جایی رفته باشه و حدسم هم درست بود که مکان سفرش هم درست بود تو حدسم. اینقدر تلفنش رو قطع کرده بود جواب نمیداد. بالاخره بعد از این که اینجا ما بسیج شده بودیم که واقعا ایشون رو چجوری پیدا کنیم، نکنه اتفاق خطرناکی افتاده، یکی دو تا دوستانش در جریان گذاشتم، گفتیم شاید بشه از طریق مثلا سفارت پلیسی چیزی ردیابی کنیم، نکنه بلایی سرش اومده. بالاخره به ایشون هی مرتب اسمس میزدم که ما داریم این کارا رو میکنیم، اگه میخوای موضوعی چیز نشه، به جایی درز نکنه، اطلاع بده که کجا هستی سلامتی. تا اینکه به من گفت بله، با همین اسمس که من فلان شهرم، فلان شهر دیگه خواهم رفت، کارم که تا کار دارم اومدم دنبال کار و بدبختی برای همین مشکلات شرکت. البته میدونم 70-80% همین هست، حالا 20% شاید همون کارایی که قبلا میکنه یا بره مثلا کسایی رو که اون موقع ها در تماس بوده حالا تو اون شهرها ببینه. میدونم 70-80% برای کار، برای اینه که این چرخ این شرکت و این مسئله مالی بگرده و فشار مالی که الان روش اومده و هر جا که به اصطلاح راه بیزنسی رو باز میکرده به بنبست خورده، این فشار خیلی مضاعفی بهش آورده. ولی همیشه بهش گفتم که اگر میخوای مرد موفقی باشی که زن موفق باید، زن خوب پشت مرد باید باشه تا مرد موفق باشه، اگه میخوای من اون زن خوب باشم برات و پشتیبانت باشم و این زندگی گرم و صفا و نشاط گذشته خودشو داشته باشه، تو باید از این کارات کم کنی، دست برداری و این کارا رو نکنی و با صداقت، با پاکی، با راستی دروغ به من نگی. من همیشه فکر میکردم تو مرد دروغگویی نیستی، ولی الان میبینم واقعا خیلی از جاهای زندگی رو فقط با دروغ با من موضوع رو برطرف کردی و من فکر میکردم داری راست میگی. الان چرا دروغ میگی وقتی دستت برای من بعد از چند روز رو میشه؟ تو با صداقت، با پاکی، با درستی یا به من بگو که من الان میخوام برم فلان خانم رو ببینم یا الان فلان کار رو دارم، اگه میخوای بری ببینی بگی با من بیا که من ببینم. میگه نه، فقط تو ذهن متوجه یک چیز، اونم مثلا رابطه نامشروع، رابطه سکسی. میگم اینطور نیست، من همش رو اونجا
خواهد. شما چرا میرید تو حالت دفاعی؟ عزیز عزیز، آخه باز شما وارد مباحثی میشید عجیب و غریب. آخه این همه موضوع آشکار، من به شما بگم این آدم مرده، بعدم بریم سر قبرش، بعد شما بگید حالا فردا شب اگر شد چامیشون رو با خودتون بیارید. من اصلا تعجب میکنم شما اصلا چرا درگیر این گفتگوها با ایشون میشید که ایشون اون حرفا رو به شما بزنن که تو محور ذهنت و فکرت اینجاست. درست مثل اینکه آدم با یه دوست صحبت کنه بگه تو همیشه فکر میکنی که من دنبال اشیا و کالاها هستم. اصلا بحث دزدیه اینجا که دیگه، این تو اینجوری هستی نیست. بعدم شما میخواستید از ایشون صمیمانه و صادقانه پرسید، بعد میپرسید کجا رفتی با کی. اون وقت اگر صمیمی و صادق بود به شما جواب میداد با کی. نه ببینید، شما همچنان تو اون دنیای ذهنی. حالا یه سوال به دلایلی مهم اینو به من بفرمایید. فرض کنید که شما مثلا 100 تومان دارید یا 100 دلار دارید یا داشتید، با این شغل و بیزینسی که یا کاری که الان به هم ریخته، ممکنه چه مشکل جدی مالی براتون پیدا بشه یا چه خطری وضعیت اقتصادیتون رو تهدید میکنه، یا اینکه فقط یه شرکتی است که آدم توش ضرر میکنه، یه درصد کمی از ثروتش یا درآمدش از بین میره ولی خودش سر جا هست. چقدر این موضوع مهم شده یا مهم هست؟
اگر بخوایم اینجا باشیم نمیتونیم. این مسائل مالی اینقدر به همون فشار آورده که باید اصلا اینجا رو تعطیل کنیم برگرد. ایشون میگه چون بچه ها درس میخونن و من باید اینا رو تأمین بکنم، هزینه بردار هستن، بنابراین برگردیم حقوق من و حالا یه کرایه خونه هم که داریم مثلا در حد 1 میلیون، این کفاف این نمیده که من تو این شرایط فعلی ایران برای اینا عرض کنم و بفرستم براشون، چون اینجا ما هم کرایه خونه و دفتر میدیم، هم باید برای بچه ها شهریه فراهم بکنیم، هم بالاخره وضعیت زندگی خودمون اینجا هست. گاهی اوقات تو حرفاش میگه که در نهایت در میگردم، ولی باز میگه که نه، اگر نشد اون منزل ایران رو میفروشم که این شرکت سر پا بمونه. میگم خب اونو بفروشی بیا این شرکت سر پا کنه، اون پول رو یواش یواش میخوری اگه این بیزنس نره جلو، تموم میشه. دوباره چی کار کنیم؟ دوباره نه خونه ای داریم نه بیزنسی. امیدی داریم برای یه کارایی رو که داره انجام میده، ولی فعلا این امید در حد شاید بگم 10% 20%.
حالا باز فرض کنین این بیزینس که الان دارید کاملا از بین بره، چند درصد ثروت یا درآمد شما از بین رفته، یا درآمد نه چند درصد ثروتتون از بین رفته؟
چند درصد ثروتمون؟ خب شاید تقریبا نیست.
خب هنوز شما امکانی دارید، بعدم در ایران دارید، برای ایشون با توجه به سنشون و ارتباطاتشون خب بدون تردید میتونن دو مرتبه رو پای خودشون از نظر اقتصادی بایستن. حالا شرایط کشوری که شما هستید یه مقداری به هم ریخته است، شرایط ایران همینطور، یه مقدار مشکلاتی دارید، ولی مسائل مالی یه دلیل پیدا شدنش هم همین حواس پرتی ایشون به موضوع و مسائل دیگه بوده و بنابراین گرفتاری از اونجا شروع شد. ولی به هر حال عزیز، به نظر من مسائل با هم مخلوط نکنید. یکی ماجرای خودتون و احساسات و عواطفتونه که این رو دور کنید از ماجرای بیزینس و کارتون. دوم، امیدوار باشید که به هر حال اگر در اونجا که هستید یه مقدار مسائل و مشکلاتی پیدا می‌کنید، به هر حال اگر ایران فرصت و امکانات دارید اونجا برید، ولی البته خب شرایط شما در ایران یه مقداری میتونه مختلف متفاوت باشه به دلیل قوانین تا کشوری که هستید، ولی خب اینا موضوعی است که برخ از وقت میتونه اهمیت چندانی نداشته باشه. بعدم اینکه بچه‌ها دارن درس میخونن، خب بخونن، اونا میتونن بمونن، برای که سالها معلومه اونجا بودن درسشون رو میخونن، شما میرید دنبال زندگی یا فراهم کردن شرایطی که اونا بتونن از نظر اقتصادی با مشکل روبرو نشن. به هر حال باید مشورت کنید عزیز، یعنی باید تو این زمینه با افراد آگاه مشورت کنید، با حسن نیت و واقع بینی. واقع بینی مثلا یکی زندگی زناش میتونه ببینید واقعا ایشون کجا ایستاده، شما کجا ایستادید و چه باید کرد، یکم تصمیم برای ماندنتون، وضعیت اقتصادی و زندگیتون. ولی اگر اینا رو به هم مرتبط کنید، تو هر سفر ایشون هم همراه باشه با خطرات و احتمالاتی، هم شما به دنبال شک و سوءظنی که حق دارید تو پیدا کردید بخواید دنبال ایشون را بیفتید، همون مختصر بیزینسی هم که دارید با اشتباهات و یا ندانم کاری ها از بین میره و شما رو از نظر اقتصادی هم گرفتار میکنه، و اگر به این موضوعی که هست مشکلات اقتصادی هم اضافه بشه میتونه کار رو بد و حتی خطرناک کنه. یعنی که من فکر کنم هر چه زودتر اینا رو تفکیک کنید، اگر واقعا ایشون چنین مردی است که شما توصیف میکنید، اصلا از زندگی بگذرید. حالا اینکه میخواهید با هم زندگی بمونید فعلا اسمش رو هر چی بذارید، ایشون بره ایران یه کاری بکنه، شما بیاد ایران یه کاری بکنید، و بچه‌ها ببینید واقعا احتمالات انتقالشون به دانشگاه یا جای دیگه چگونه است، یا به هر حال با توجه به امکانات مالی که دارید میشه یه چیزایی رو قرض گرفت اگر لازم باشه، که به نظر من نیست، حداقل هزینه‌هایی رو داد تا بچه‌ها به یه جایی برسن که خاطرتون آسوده باشه، تحصیلشون به هم نمی‌ریزه، ولی موضوع رو تفکیک کنید، ولی احتیاج به کمک دارید. من متأسفانه به پیام‌ها رسیدم، نمی‌خوام بگم خوشحال شدم از موضوعتون، ولی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. امیدوارم یه راهی پیدا کنین که 5 نفرتون آسیب کمتری ببینید.
ممنونم ازتون، متشکرم از
برنامه
و
راهنماییتون، تشکر کنم. شنگان
رجمن
با ما باش.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل هم کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بذارم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی، فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود، با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده برنده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او برایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
I remember the moment.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
A storage tank ruptured, and for miles, chemicals were pushing up against the riverbank.
This was a big, big deal, and it was going to have a serious impact on communities up and down the river.
I remember the moment. This local guy came up to me and said, "They call the guard out for this stuff?"
You probably thought we were all about hurricanes, tornadoes, fighting Mother Nature.
Hey, it's a chemical spill. It's a disaster.
It affects the water supply, threatens wildlife.
We're talking about the health of entire communities and people's livelihoods.
You bet we're ready for these kinds of things. We were out there with booms to prevent the spill from expanding.
We're responsible for protecting and monitoring the sensitive wetland.
I also remember the moment that same guy came up to me and said, "I don't know what we would have done if they hadn't called the guard up."
Learn more about how you can protect your friends, families, neighbors, and the environment. Everything that makes up your community. Go to NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
KIRN, Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم هست. نگاهی به این موضوع بر اساس مطالعه اصلی و مطالعات بعدی درباره خوشبختی. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50 خواهد بود. همچنین کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به شرایط جهان و ایران موضوع صحبتی است که در روز یک شنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
ازم خدمتون که من 30 سالمه، دانشجوی دکترا هستم توی رشته مهندسی در کانادا. 3 سال ازدواج کردم با دختری که 6 ماه از من کوچیک‌تره. متاسفانه دوره آشناییمون خیلی کوتاه بود و شناخت لازمه نداشتیم که با هم ازدواج کردیم و توی این 3 سال ما خیلی خیلی قصدی بلندی داشتیم و بارها به طلاق فکر کردیم و الان اخیراً هم دوباره داخل همین پروسه ادامه دادن با هم یا جدا شدن از هم.
بذارید ازتون من این سوالی بکنم، شما چند سال کانادا هستید؟
من 4 ساله.
ایشون چند سال کانادا هستن؟
ایشون تقریباً 2 سال و نیم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم همون رشته هم رشته ما و ایشون دانشجوی مستر هستن الان. پذیرششون هم من دستشون فراهم کردم و برای دکترا هم الان یه جای دیگه قبول شدن که به زودی از این شهری که من هستم هم میرن برای ادامه تحصیلشون جای دیگه و توی یکی این صورت. حالا
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
ما 4 تا برادریم و 1 خواهر.
شما چندمی هستی تو این 6 تا؟
من 3ام.
اوکی، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
خانواده‌شون هم اینا 2 تا خواهرن با یه برادر.
و ایشون چندمی هستن تو اون 4 تا؟
ایشون هم وسطی هستن.
اوکی، یعنی 2ام یا 3ام؟
2ام.
اوکی، ویری گود. خب حالا متوجه هستم. بزرگترین مسئله و مشکلی که با هم دارید چی عزیز؟
ببین، ما با مشاورم صحبت کردیم. من بخوام بگم 3 تا مسئله اصلی که من با ایشون دارم. یکی این که توی درسای دانشگاهی و پروژه هاشون خیلی به من وابسته هستن و توی تک تک درسی که طلب خواست کردن این من بودن که خیلی کمکشون کردم و این هنوز ادامه داره.
این چرا شما رو ناراحت میکنه؟
خیلی خیلی انرژی منو گرفته و به خاطر اینکه من خودم داخل پروژه‌ای که داشتم و دارم با دانشگاهی که هستم خودم هم به مشکل برخوردم، خیلی بالا پایین شد و اینکه بخوام حالا پروژه دیگه ای هم انجام بدم یا انرژیمو صرف کار دیگه ای بکنم، این یک چیز فشار خیلی مضاعف.
حالا اگر من همین حرفی رو که شما زدید به ایشون بزنم، پاسخ ایشون چیه؟
پاسخ ایشون بارها این بوده خب نه، من دیگه هیچ وقت به تو مراجعه نمی کنم، من خودم کارمو انجام میدم، ولی عملا خیلی وقتا مجبور میشن که دوباره به من رجوع کنن، حتی یه ایمیلی میخوان بزنن از من میخوان ادیتش بکنم. و
کدومتون دارید واقعا سخت میگیرید یا بازی در میارید؟ من البته حرفتون رو میفهمم، ولی من یه کمی دودلی دارم که مثلا فرض کنید حالا ایشون یه کوشش کرده ایمیل زده میخواد شما تصحیح کنید. متوجه هستم که شما توجه و تمرکز رو میخواید، متوجه هستم که کار سخت و سنگینه، ولی شما زن و شوهرید در حقیقت. مریضی یکتون مریضی دیگری هم هست، درس یکی درس دیگری هم هست. حالا این یکی دیگه چی؟
این مسئله اصلی. مسئله دیگه اینه که حرف همونی میفهمید. مثلا فرض کنید یه مهمونی رفتیم، خب حرف من اینه که خب برای اینکه بخواهیم به برنامه بعدیمون برسیم بریم از اینجا. میگه نه، من میخوام فلان کارم حالا انجام بدم، حالا بعدش بریم. میگم باش، فلان کارم انجام میدن، یه نیم ساعت بعد دوباره میگم خب بریم دیگه. بعد باز مثلا مهمونی که هستین تعارف میکنه نه بیشتر بمونین و فلان اینا، میشینن مثلا به انگار مثلا من حرفی زدم یا صحبتی کردم. بعد خب این یه نمونه خیلی ساده شه. یا مثلا 2 تا مسئله رو که ما تعریف کردیم واسه مشاورمون، مشاوری که حالا بارها باش صحبت کردیم، که مثلا یکی از اختلافات ما در فلان حادثه بوده، ایشون یه طوری تعریفش میکنه، من مثلا یه طوری دیگه تعریفش میکنم و مشاوره میمونه این وسط که بالاخره این اتفاق چطوری صورت گرفته.
واقعا این مهمه. ببین، من شما میتونیم عقیده متفاوت داشته باشیم، اما گزارش واقعیت رو که نمیشه دوگونه داد.
بله، مثلا یه بار خب ایشون هنوز که وقتی اینجا نیومده بودن، ایران بودن، ایشون پیشنهاد طلاق دادن، گفتن که از هم جدا بشیم.
چرا؟
به خاطر این که حالا بهشون گفتم که شما منو پول قرار دادید که بخواید بیاید کانادا و ازدواجتون ازدواج حقیقی نبوده. بعد ایشون گفت نه چنین چیزی نبود و اینا. چند روز گذشت و من بیشتر فکر کردم و با شما شاید صحبت کردم یا مشاوره دیگه، خلاصه گفتم که نه، من اشتباه کردم، من حالا حتما ازدواج من چنین چیزی نبوده. تا بلافاصله که من گفتم اشتباه کردم و ازشون عذرخواهی کردم، ایشون گفتن که نه، تو به من توهین کردی و فلان اینا، من نمیتونم این توهین رو بپذیرم. و 2-3 روز پشت سر هم اصرار که واجد جدا بشیم، که من دوباره با شما صحبت کردم، مشاوره کردم، گفتیم که وقتی خب چین اصراری دارن واسه چی میخوای داخل این رابطه بمونی، که من بهشون گفتم باشه من قبول میکنم پیشنهاد شما رو. بعد برگشتن گفتن که نه، من فقط میخواستم تو رو امتحان کنم، نمیخواستم واقعا جدا بشم اینا. و
من با اینکه آدما بعضی از اوقات هم دیگر امتحان کنن، گرچه همیشه باش مخالفم، میتونم بفهمم، ولی نه امتحانی که من تو رو با تناب آویزون میکنم، میخوام ببینم که فکر کنی من تو رو میکشم یا نه. اینا شوخی نداره.
نه حالا من میخواستم حادثه
رو آدم بگه.
بله خب نه خودشون بعد اشتباهشون رو قبول کردن، ولی مسئله اینجاست که مثلا خب این باعث شد که من بعد اینکه ازشون معذرت خواهی کردم ایشون اومدن چنین
حالا معلومه نیست چون شما دارید برای حالا من بگم ببینید شما یه ویژگی روانی رو دارید نشون میدید دو سه تا حرفاتون نظر بودار بوده و بنابراین یه علیتی درست میکنین که نظر من نیست، چون من ازش معذرت خواستم مثلا اینو گفت حالا به یه زبان یه ذره دیگه مثلا حالا پررو شد طلبکارم شد، اگه نمیگفتم نمیشد. نه من باور ندارم اینا جزء سیستمای دفاعی ایشون هست، فقط با توجه به اینکه شما میگید دوشنبه جواب دوشنبه رو میده، میگید چهارشنبه جواب چهارشنبه رو میده، ولی اینا به هم مرتبط نیستن که شما بخواید ازش نتیجه بگیرید، چون شما میخواید یه نتیجه بگیرید که من قرار نیست مثلا کوتاه بیام یا قرار نیست به خاطر اشتباهم معذرت بخوام، برای اینکه اون بعدن تازه طلبکارتر هم میشه، در حالی که اگر نخوام ای بسا اونه که بعدن کوتاه میاد. خیلی من با این مانور که اولا صمیمانه و صادقانه نیست فکر میکنم مؤثر باشه، چرا به اینکه اصلا کار درست نیست. خب اینم دومی، سومی دیگه چی؟
این دومی خب این حرف همون نمیفهمیم. خب نه مثلا میخواستم بگم که حالا مثلا این
سب کنید حرف هم دیگر نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید ما رفتیم اونجا ایشون میگن نرفتیم، فکر کنید راست میگن اینجوری واقعا برداشت و دریافت ایشون چنین بوده یا دروغ میگن؟
نه مثلا میگه نه من پیشنهاد به طلاق رو قبل از اینکه تو عذرخواهی بکنی دادم.
خب حالا اون ممکنه یادش نه، حالا با سوال همجان سر جاش میدونید که میدونه راست میگه یا میدونید میدونه دروغ داره میگه؟ اون مهمه. بله آدم میتونه اشتباه.
اینو من نمیدونم.
اون مهمه. اون سوال است. ببینید عزیز، من اگر به شما یه حرفی زدم میتونه از سر باورم باشه یا اشتباهم باشه، ولی یه زمانی که میدونم دروغ میگم مسئله دیگری است.
خودش عنوان میکنه که نه من نخواستم دروغ بگم. مثل یه مثال دیگه، من مثلا ازشون خب قبل از اینکه ما از طریق چت با هم آشنا شدیم ازشون پرسیدن که مثلا برای من مسئله حجاب مسئله مهمه بود، چون که من تو خانواده مذهبی بودم و بهشون گفتن که شما حجاب دارید یا نه، بعد گفتن که آره، بعد تو تنها کسی هستی که مثلا من تصویر بدون حجابم رو از تو فرستادم و فلان اینا، ولی بعد کاشف به عمل اومد که نه چنین چیزی نبوده. بعد میگه نه من نخواستم کتمان کنم، من نخواستم دروغ بگم. اسم این چیه پس؟
اسم این دروغه.
اسم این دروغه. ولی خب میگه نه من خدا شاهده خدا ناظره که من دروغی ندادم تو این زمینه. یا مثلا در مورد رتبه کنکورشون که مثلا من رزومه‌شون رو تهیه کردم که بعد فرستادم برای پذیرششون، رتبه کنکورش چیزی که من گفت که بعدن که کاشف به عمل اومد نه چین رتبی صحت نداشته. خب میگه نه من نخواست، من فیلم کنم مهم نیست سلام بهمان.
نه خب
و هم موارد دیگه
حالا
ایشون ادام میکنه
جان.
این اسم اینو من یا میگم نفهمیدن زبان هم دیگه یا اسمش میزنم دروغگویی، از این دو حالت خارج نیست.
نه من ارتباطی به زبان هم دیگه نمیدونم، ترجیح و تفاوتا رو میفهمم که در شما دوتا مرتبطه، برای اینا دروغگویه، برای که آدم میدونه طرف چه پرسشی داره، جواب درستم چیه، چیز دیگر رو بیان میکنه. حتی من وقتی که به سوالی که اون میکنه درست نیست جواب غلط میدیم ولی به سوال درست میخوره، حق بازیه. من به شما بگم یه 10 تومن یا 10 دلار از کیفتون به من بدید، شما بگید ندارم، بعد من ببینم شما از تو جیبتون پول در میاد، بگم تو که گفتی ندارم، میگید خب تو گفتی تو کیفت، من پولو تو جیبم دارم. اینا حق بازیه، چون من هدفم گرفتن پول بود، حالا کیفت جیبت ماشینت فرقی نمیکنه. بنابراین وقتی ایشون گفتگوهای از این قبیل میکنن، نشون دهنده این است که در یه جامعه‌ای که ما میشناسیم، شما هم که باهاش آشنایید، در ایران یه مقداری ماجرای دروغ آنچنان درونی و داخلی و نهادی نشده که اصلا قرار نیست برخی از اوقات آدم راستش رو بگن، و بنابراین ایشون این گونه عمل میکنه. این تو زندگی زناشویی مفید نه، بعدم شما با هم به همین دلیل نیست که شاید اختلاف داشته باشید، بسا ایشون هم همون چیزایی رو که شما بد میدونید بد میدونه، ولی وقتی اتفاق افتاده خب از دروغ استفاده میکنه، میگه من این کارو نکردم یا اون اتفاق نیفتاده، و این بنابراین یه مشکلی بر مشکلات دیگه اضافه میکنه. حالا با توجه به اینا پرسشتون یا سوالتون از من چی عزیز؟
من امروز یه خوابی دیدم که بعد اینکه حالا باز ما مشاوره صحبت کردم و دوباره ذهنم درگیر همین طلاق جدایی بود، به خواب که رفتم بعد حالا 2-3 ساعتی که از مشاوره گذشته بود، انتهای خوابم خواب دیدم که من جزوه درسی و دانشگاهی دستمه، بعد منو میخوان اعدام بکنن، منو با وسیله اگه اشتباه نکنم صندلی الکتریکی میخواستن اعدام کنن، و همچنین که داشتم جزوه ها و درسته نگاه میکردم مرور میکردم رفتم به سمت جایگاه اعدام، یه دفعه منو صدا کردن گفتن که دوتا برگر جا مونده. برگشتم که اون دوتا برگر رو بگیرم، یه دفعه گریم گرفت. گفتم که والا من میخوان اعدام بکنن، حالا این دوتا برگر رو دستم باشه یا نباشه اولا چه فرقی میکنه، بعدش هم واسه چی منو میخوان اعدام بکنن. من نشستم همونجا چهار زانو نشستم و شروع کردم گریه کردن و یه دفعه از خواب پریدم. حالا میخواستم ببینم که
با شناخت کمی که از شما دارم، تعبیر خوابتون عبارت از این است که خودتون دارید به خودتون میگید موضوع رو بسیار جدی میگیری، مسئله که مسئله مرگ و زندگی هست و شما هنوز قبل از اینی که بخوان شما رو بکشن هنوز دارید درس میخونید و یا اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارید به درستون میدید از یه طرف، از جانب دیگه سختگیری خودتونه، یعنی وجود خودتون داره به خودتون پیام میده اینقدر دنیا رو سخت نگیرید. چون تو صحبتاتون کاملا اینو الان من نشون دادید، یعنی شما یه چیزایی گفتید برای جدایی که اینا دلیل جدایی نیست. البته شاید ازدواج شما اشتباه باشه، درست شاید شما دوتا به هم نخورید، ولی اینا موضوعی نیست که آدما بر اساس اون بخوان تصمیم جدایی بگیرن و نشون دهنده سختگیری شماست. جمله‌ام تکرار میکنم، ای بسا شما اصلا به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، مانع رشد و تکامل هم دیگه میشید، ولی نوع اختلافات دلیل برای اون کار نیست. مثل اینکه من شما میگم شما متوجه نیستی، شما بگید نه تو متوجه نیستی، بعد ما هم دیگه رو بکشیم، بعد بگیم آخه من توهین کرد. نه، این حالا توهینم اگر بوده، توهین در حد کشتن نبوده. این است که من دلایل شما رو برای مسئله جدایی نمیبینم، ولی میتونه مطالب دیگری باشه، یعنی حس شما، احساس شما، عقیده و نظر شما راجع به هم، آیندهتون و موضوعهای دیگه. ولی این موارد مواردی است که ای بسا برخی از اوقات میشه آدما داشته باشن، همطور که پدر مادرها با بچه‌هاشون دارن، ولی همچنان با بچه‌ها یه جوری دارن زندگی میکنن. حالا ما تو زندگی زناشویی بخوام این کارو بکنیم یا نکنیم بدون تردید یه پرسشی هست، ولی موضوع همچنان جای خودش داره. حالا من متاسفانه به پیام ها رسیدم و خلاصه اخبار، اگر دلتون میخواد باید صبر کنیم ما این دو رو بشنویم، بعدن صحبتون با هم ادامه میدیم، اگر نه خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
روی خط میمونم.
لطفا روی خط باشید. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر. از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود، با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او برایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
یکی از مهمترین
اندامهای ما چشمهای ماست، عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت ها از عینک استفاده میکردم، عینکی که ضعیف میشد، عوض میشد، کج میشد، میشکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمیکردم. بعد از سالها خرج گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis? Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. 1 in 6 Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
هر کجا اشکایت و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی ماه نوامبر خود را اعلام می کند. جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع چگونه جوانان را برای زندگی بهتر یاری دهیم توسط دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه با صدای هنرمند نسل جوان فریار و موسیقی بابک خرمی،
شنبه 24 نوامبر از 2 الی 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو بولوارد
ورودی رایگان. برای کسب آگاهی‌های بیشتر از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید و با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
با سپاس از پشتیبانی رستوران وودلن هیلز مارکت، محصولات صدف، بستنی اکبر مشتی و دکتر موسی هیکلی.
818-344-6818 818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. با گذشت 7 روز از آغاز درگیری‌ها در نوار غزه و در اوج تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان خواستار تأمین جنگ‌افزارهای بیشتر و تجهیز نظامی جهادگران در غزه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در جریان یک کنفرانس خبری کمک تسلیحاتی به فلسطین را وظیفه کشورهای اسلامی دانست. در روزهای اخیر برخی منابع خبری گزارش دادند موشک‌های فجر 5 که از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده از ایران به غزه ارسال شده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان خود گفته است علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با مقامات جنبش‌های اسلامی فتح و حماس آمادگی ایران را برای ارسال کمک‌های سریع غذایی، بهداشتی و دارویی اعلام داشته و همچنین برای سفر به منطقه غزه نیز اعلام آمادگی کرده است. صادرات غیر نفتی ایران که از ابتدای سال جاری روند نزولی را پشت سر گذاشته در 2 ماه گذشته نیز 6% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صادرات پتروشیمی و صادرات مشتقات گازی ایران به ترتیب 27% و 18% کاهش داشتند. ارزش واردات ایران نیز در همین حال 10% کاهش داشته است. تحریم‌های یک جانبه جهان غرب علیه ایران این کشور را از بازارهای جهانی دور نگه داشته و در نتیجه گسترش این تحریم‌ها بازارهای داخلی ایران دچار بحران شدند. خبرگزاری ABC7 در لس آنجلس گزارش داد جسد 3 نفر امروز در یک مجتمع مسکونی سالمندان در شهر تورنس پیدا شده که به نظر می‌رسد در جریان یک حادثه قتل و خودکشی جان سپردند. بر اساس این گزارش این حادثه در گلدن وست تاور در ساعت 12:15 بعد از ظهر امروز روی داده و در آن یک مرد سالمند یک زن و مرد دیگر را هدف تیراندازی قرار داده و سپس اقدام به خودکشی کرده است. نام قربانیان و رابطه آنها با یکدیگر هنوز منتشر نشده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر، اشکالاتی که ایشون وارد میکنن نسبت به من اینه که من نمیتونم خشممو کنترل بکنم و یکی کنترل خشمه که بعض وقتی که با هم تنش داریم صحبت میکنیم مثلا اون مفضل در مورد بالا بردن صدامه، یکی این که به من میگه تو کینه‌ای هستی و دنبال انتقامجویی هستی، اگه مثلا من کار بدی کردم در گذشته تو بخوای همون کار مثلا من انجام بدی، و یکی این که بدبین هستی و مثلا فکر میکنی من قصد رو استفاده کردن از تو رو دارم که وارد این زندگی شدم و آخر
نه ببینید نصب کنید. اولا یه مقدار از این حرفا با حرفایی که میزنید خیلی متضادی نداره، چون شما ویژگی شخصیت رو من تا یه حدودی میتونم حدس بزنم از رو حرفاتون و اون دوتای اولی بهتون میخوره. ماجرای سومی ماجرای باز هم به همون ویژگی روانیتون مرتبطه که یه اختلال شخصیتی خفیف دارید که اون ستا رو مرتبط کنه. بله، مهم نیست که ایشون این حرفا رو میزنن یا نه، مهم این است که واقعیت داره یا نه. خود شما مثلا یه توضیحی که دادید اینه که من صدامو بلند میکنم، قسم این عصبانیت دیگه.
نه،
یعنی توجیه نداره.
و حالا یه طوری بالاخره این همه بالا پس بالا بلندی که بوده توی 3 سال زندگی ما همش، ولی حتی کار به خانواده هم کشید یه بار که ما میخواستیم از هم جدا بشیم و اون موقع مثلا من میگفتن که ستا مسئله اصلی من مسئله سرکوفتادن های ایشونه، مسئله رابطه است با خانواده من که خیلی سخت مثلا وقتا تلفنی بخوام با هم صحبت کنن اینا، که اون دوتا مسئله رو حل شد. اون یعنی حدود 6 ماه پیش بود که من باز با شما صحبت کردم، اون دوتا مسئله خوشبختانه حل شد و اون دوتا مسئله رو کاملا میشه گفت تا حد خوبی حل کردن، ولی حالا همون وابسته بودن تو پروژه هاشون هنوز مونده. و یکی دیگه این که الان ایشون اعتماد به نفس خیلی پایینی دارن، افسردگی دارن، قرص میگرن میخورن، عزت نفس پایینی دارن، از طرفی به من میگه که من تو رو آزاد میذارم، اگه میخوای که این زندگی بمونی بمونی، اگه نمیخوای بمونی برو. ولی از طرف دیگه دو روز بعدش مثلا با حالت التماسگونه‌ای به من میگن منو تنها نذار، من تو رو دوست دارم.
خب اینا هیچ با هم در تضاد نیست عزیز، بسیارم عادیه. یعنی حرفایی که الان شما در مورد ایشون میزنید خب خیلی طبیعی است. یه آدمی میگه من نمیخوای، خب برو، ولی نظر منو میخوای، حال و احساس منو میخوای، من اینجوری نمیخوام. بعد از اینکه 2 روزم که بیشتر اون وضعیت ایشون رو میگیره، بعدن میان فکر میکنن که شاید بتونن براش کاری بکنن. ولی عزیز، من ایشون رو نمیشناسم و بنابراین شناختی ندارم، ولی یه توصیه به شما دارم که یه نگاهی به اختلال شخصیت ها بکنه، چون شما تمام یه جوری کاراکتریستیک یکی از این اختلال شخصیت ها که زندگی کردن باشه که این مشکل رو نشون میدید عزیز. اون رو باید مواظب باشید. مثلا شما مطمئنم شنوندگانم متوجه شدن این داستان حساسیتی که سر این که ایشون کاراشو از شما میخواد کمکش بکنید، حتی اگر ایشون بگیم تنبل بازیگر میخواد مسئولیت رو گردن دیگری هم بیاندازه، به عنوان زن و شوهر درست مثل ماجرای فرزند و مادر و پدر خیلی چیزی نداره که من و شما اینقدر در اونش جبهه بگیریم. یعنی باز الان باز دوباره شما اونو یادآوری کردید و بعدش هم میدونید چون یه معنای دیگهش این است که موضوع اصلی و اساسی منم، تو هم برو کار خودتو بکن، من مزاحمت نمیشم، انتظاری هم از تو ندارم، تو هم از من نداشته باش. ولی این تو چارچوب زندگی زناشویی معنا نداره، برای که ما متمم و مکمل هم هستیم. اصلا به این دلیل ازدواج میکنیم که من یه چیزی دارم و اضافه دارم و او یه چیزی کم داره و میخواد، که میشه ازدواج. و الهی قرار باشه هر دو تا به یک اعتبار تکمیل یا کامل باشیم، مثلا برای چی به دیگری احتیاج؟ اصلا ما چرا تغییر میکنیم یا تصمیم برای ازدواج میگیم؟ برای که کاری که اینجا میتونیم بکنیم اونجا نمیتونیم انجام بدیم، بنابراین جا به جا میشیم. یا کاری که اونجا میخوام انجام بدیم اینجا نمیتونیم بشیم، پس راه میفتیم میریم. من تعجب میکنم از انتظار، یعنی یه مقدار ایده‌های ثابت شما که اگر یک کسی با شماست باید جزء شما یا عین شما بشه. یعنی اینو تو صحبتاتون یه جوری دارید میفرستید، با وجودی که به هر حال مواظب صحبت کردنتون هستید، آدم باهوش و آگاهی هستید، یه کمی هم با من آشنا هستید، میدونید یه چیزی پیدا کنم راهش نمیکنم. ولی با وجود همه اینا میتونم بگم که بند و آب میدید.
من چی؟
بند و آب میدید، یعنی یه علائمی که میخواید نشون ندید تو نشون میدید. اگه خودتونم بخواید مشخصا میتونم بگم گرفتاری چی، ولی ترجیح میدم چون خودتون اهل یه مقدار تحقیق و مطالعه هستید پیدا کنید. به بیان دیگه اون مجموعه هست که شما رو به اینجا رسونده عزیز. درست مثل این که من مثلا تو لس آنجلس هستم، حالا این مجموعه است که الان با این هوا و شرایط لباس منو مشخص کنه تا اینکه فرض کنید یه جای سرد سیر باشه. یعنی اوناست که تعیین کننده است و اینو میشه دید. و به همین جهت است که من فکر میکنم موضوع رو یه ذره باید عمیق‌تر و سنگین‌تر دید، به دو دلیل. یکی اینکه به هر حال ازدواج کردید، دوم این که خیلی چیزای به هر حال نزدیک و شبیه و مانند به گونه‌ای با هم دارید، و سوم این که اگر بخواید همین گونه که هر دو هستید باشید، خیلی معلوم نیست فرد دیگری در زندگی برای شما باشه. و به همین جهت است که همیشه تو ماجرای جدایی آدم باید همه راه‌های ممکن رو بره، همه بستر سنگ‌ها رو بچرخونه و مطمئن بشه که هیچ راهی نیست و حالا ادامه این زندگی خیلی خیلی بدتر از جدایی و طلاق هست و اون وقت طلاق بگیره، یعنی طلاق بد باشه و زندگی خیلی بدتر. و الا خود طلاق به خودی خودش یه بار بد و منفی و آزار و آسیب رو داره. و به همجاز که بهترینش اینه که یه فرد آگاه و دانایی که از عهدتون بر بیاد و بتونه مقدار کمکتون کنه، به دو دلیل پیدا بشه. یکی اینکه واقعا موضوع و مسئله و مشکل نرید اونا رو حل کنه، دوم اینکه اگر حتی فایده‌ای نداره این زندگی، اینقدر به شما توانایی بده، آگاهی بده که تو بعد از جدایی یا تو زندگی بعد اشکالات و اشتباهات گذشته به صورت بدتری خودشو نشون نده. چون زخم این جنگ و جدایی اگر مواظبش نباشیم خودش دلیل اول و اساسی انتخاب و اشکال بعدی تو زندگی پیدا میشه. به همجاست که آمارای امریکا نشون میده مردم تو ازدواج اول حدود 40 چند درصد ناراضی هن، تو ازدواج دوم 80 درصد. بنابراین این تصور که من از ازدواج قبلی آموختم و متخصص شدم و حالا میدونم چی کار میکنم، اصلا حرف مفتی بیشتر نیست. حتی 5 درصد هم بود کاملا این موضوع رو زیر سوال میبرد، چرا سوال اینکه تقریبا 2 برابر است. و اینجاست که نشون میده این نوع جدائی ها و اصولا جدائی اگر افراد وارد یه مسیر سازندهی ازش نرن و از آنچه که واقعا آسیب دیدن نیاموزن و بهش بیاویزند، تازه میتونن خودشون رو بیشتر گرفتار کنن. اینی که همچنان توصیه من این است که سر یه فرصتی که دارید با یه فرد متخصصی که بتونه جلوی بازی‌های هر دوتون و یا یه مقدار غیر واقع بین بودنتون رو بگیره محکم بیستید. یه کسی باشه که حاضر باشه درگیر بشه، نه اینکه احتمالاً او هم به عنوان یه نظر سوم بشینه، نه نمیدونم تو چی میگی اون چی میگی و منم که خب حدسم اینه ولی نمیدونم کدامش درسته. به هر حال یه کسی باشه که توانایی رسوندن شما رو به یه نتیجه گیری در این زمینه داشته باشه و ضمناً تکلیف رو مخصوصاً برای ایشون روشن کنه که چگونه با موضوعا برخورد میکنه و این طریقه درست نیست. شما رو هم کمک کنه که اگر گیر و گرفتاری به هر حال شخصی هست، این رو وسیله برای آزار خودتون و همسرتون قرارنه. به هر حال کوششتون رو بکنید، امیدوارم که بتونید موفق بشید و مسائلتون رو حل کنید.
دکتر، این که گفتین به مشاور مراجعه بکنین، مشاور به من گفت که اولین چیزی که حل می‌کنی این باشه که بشین با خودت فکر کن در مورد حالا این مسائلی که هر دفعه داخل تنش رو میای مطرحش می‌کنی که آقا تو اول ازدواج به من دروغ گفتی، اگه من می‌دونستم حجابت اینطوری بود هیچ وقت ازدواج نمی‌کردم، اگه من می‌دونستم مثلا این مطالبی که گفتی دروغ بود هیچ وقت ازدواج نمی‌کردم، اینا رو اول بشین با خودت حل بکن ببین که واقعا چه چیزی.
آخه ببین عزیز، ببین بذار من نمیخوام با شما یه بحثای یه ذره جدی بکنم، چون این علت چه میناست که الان صحبت، ولی آخه عزیز دل قرن 21 من و شما به یه کسی بگیم تو درباره حجاب من دروغ گفتی، ما خودمون به خودمون درباره حجاب دروغ نمیگیم؟ که یک بازی در آوردیم اصلا بی معنا. آخه یه دروغ بزرگ نیست که آدما تو زندگی در این ارتباطات باشن، تو این شرایط باشن، آدما بدن آدمای دیگر رو ببینن، آدما توی تلویزیون و رادیو این همه عکس و فیلم و حرفا رو بشنون، این همه صحبت‌های عجیب و غریب داشته باشن، بعد آدم سرش بندازه پایین برگرده بگه که مثلا موی سر زن من نباید دیده بشه و مثلا امواجی میاد، الان که بگم شما اینو میگید، آخه این حرفه؟ یعنی آیا واقعا ببینید عزیز، ما گرفتار یه دروغای بزرگی هستیم که اینقدر بزرگه که فکر می‌کنیم راستن، بعد می‌ریم سراغ مسائل جزئی. شما من میگید ایشون حرفی که زده دروغ بوده، غلط بوده، بد بوده، اصلا نباید میگفت. کاملا باهاتون موافقم، شما او رو متهم می‌کنید به دروغگویی، اصلا اگر چنین بوده من اصلا حرفی ندارم میگم ایشون دروغگوه، ولی آیا من و شما به خودمون دروغ نمیگیم سر این موضوع؟ من و شما یادمون میره که انسان یه ذهنی داره که همین خانم و آقایی که رعایت این اصول رو میکنه میتونه تو ذهنش یه آدمی رو اوریان کنه، باش رابطه جنسی داشته باشه، حتی به ارگزم و کلایمکس برسه. آخه ذهن رو که نمیشه کنترل کرد. من الان به شما بگم لطفاً به کبوتر فکر نکنید، به گنجش فکر نکنید، هرچی بیشتر به شما بگم کبوتر و گنجشکای بیشتری از راه میرسن. من این میشه ببینید اینا ناشی از عدم شناخت انسانه که ما بیایم موضوع رو اینقدر مهم کنیم و بعدم یه ذره نگاه کنید که این از کجا میاد، یعنی این رو چگونه بهش نگاه میکنیم. یه زمانی هست که این رو در یه چارچوب باور میبینیم، اقلا باید بدونیم دوربر این باور چه خبر است و این باور با بقیه چیزا با خودش چه میاره. یه زمانی هست که نه، اون رو از اون مرحله پایین میاریم و تبدیلش کنیم به عنوان یه رابطه یا قرارداد اجتماعی و اون وقت راجع بهش صحبت میکنیم. اون موقع باید بدونیم که درست و غلط و خوب بودنش در حقیقت یک امر قراردادی و فرضیه. ببینید اشکال کار اینه، یعنی درست الان بانوی ارجمندی که قبلا من باشون صحبت میکردم، چون گفتن از یک کشور عجیب و غریب بود که حالا چون ایشون نگفتن منم دلیل نمیبینم، همسرش هم یه آدم مذهبی است، اصلا تو سیستم های مذهبی یه حکومتی هم کار کرده و میکنه، همه اینا یه طرف قضیه بر شما زندگی رو میبینید. بعدم یه راههایی براش پیدا میکنیم، مثل حرفای عجیب و غریبی که احتمالاً با یه جمله یا با یه کلمه میشه مسئله درست رو غلط یا خوب و بد کرد. یعنی میخوام بگم حساسیتتون رو میخوام یه ذره بهش توجه کنید. چرا گفتم یه نگاهی به این موضوع یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر بکنید؟ توانایی و دانش رو دارید که نگاه کنید من چی کار دارم میکنم. یعنی ما قرار نیست خودمون توی تخم مرغ قرار بدیم و تمام دنیا رو همون تخم مرغ ببینیم. ما میتونیم این تخم مرغ اون پوسته رو بشکنیم و بیایم بیرون، یه دفعه با یه دنیایی با این عظمت روبرو بشیم و واقعیت‌ها رو نگاه کنیم. بنابراین شما هر چه در جهت اینکه همسرتون کاری که کرده غلط و بد بوده من بگید، من اصلا اگر چنین بوده با شما مخالفت ندارم، ولی منم قراره با خودم بدونم چه می‌کنم. بانوی ارجمندی که روی خط اومدن، ایشون به پنهانکاری همسرشون اشاره کردن، من اصلا توش تردید ندارم، ولی به پنهانکاری خودشون برای ندیدن واقعیت و حقیقت چی؟ برخی از وقت گناه این که من نمیخوام واقعیت و حقیقت رو ببینم به مراتب بدتر از کسی است که دروغ میگه، برای که خودش اون یه نوع دروغ عمیق‌تر و سنگین‌تریه. به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی اون صداقت و صراحتی است که ما قبل از اینکه با دیگری داشته باشیم باید با خودمون داشته باشیم، یعنی بدونیم این منم و سر این چیزایی که ایستادم به خودم دروغ نمیگم، خودم رو فریب نمیدم. من همیشه عرض کردم بسیاری از ما اگر بریم جلو آینه یه ذره دقت کنیم ببینیم رو پیشونیمون نوشته لطفاً مرا فریب دهید، یعنی ما دوست داریم یه همچی چیزی رو. بنابراین ای بس ها شما دوست هم می داشتی که کسی نه تنها این گونه بود، اصلا صد برابرم بیشتر از اون می بود و شما دل خوش به این می کردید که این آدم مثلا چنین و چنانه. اولا وقتی آزادی نیست که مهم نیست که من چه می کنم، دومی که اگر آزادی هست و من فکرهای دیگه می کنم چه تفاوتی می کنه که من یک کسی رو تو ذهنم بیارم و ببرم از نظر علمی ابدا فرقی نمیکنه. تازه بسیاری از مردم هستن که در یه رابطه جنسی ممکنه تا تواناییش نشوچن ارضا نشن، ولی مستربیت خود ارضایی میکنن و در تخیلشون با کسی رابطه دارن و چنین میکنن. انسان از نظر ذهنی قوی تر از این است که ما بخوایم با لفظ و کلام و علامت او رو محدودش کنیم. بنابراین یه مقدار تأکیدا رو متفاوت کنید، اوزار جور دیگه میبینید. حالا صحبت من یه ذره بیشتر جوش فکر کنید. اگر یه روزی دوستتون یعنی همسرتون خواستن صحبت کنن خوشحال میشم. من متأسفانه به پیام رسیدم، دوستان از ساعت 3 رو خط بودن ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر فقط آخرین سوال این که گفتید من حالا یه اختلال شخصیتی در شما میبینم، اگه بخواید به من چارت کلید واژه بدید.
نه کلید واژه میخوام بگم، نارسیستیک پرسونالیتی دیسوردر شخصیت خودشیفته است عزیز، مواظبش باشید. مرسی شنگال اجمن با ما باش.
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش هم دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم این که قصه نداره، فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی، زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه 818 298 7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مرتاد بهری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.com 866 99 وکیل و یا 866 998 2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در برنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من همیشه برنامه‌هاتون رو دنبال می‌کنم، امروز هم خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من سوالم در رابطه با خودم آقای دکتر، من 41 سالمه، 5 ساله که پنیک اتک دارم. بعد تو ایران پنیک اتک گرفتم. اونجا که بودم قبل از مریضی من خیلی گوشه‌گیر بودم، خیلی خجالتی بودم. بعد خودزنی میکردم، حالا نه به اون صورت شدید ولی خب خودزنی میکردم. بعد همیشه احساس کردم آقای دکتر که یه روزی من کور میشم، چشام نمیبینه، یا مثلا یه مریضی پیدا میکنم که مثلا خارش بدن که هیچ موقع خوب نمیشه. بعد خیلی
نه سب کنیم، میتونم بهتون بگم چرا. برای که ببخشید خودتون برای خودتون به یک چون انسان برای خودش شی خارجی، شما از خودتون بدتون میومد، خودتون میذارید بعدم آرزو میکرد یه بیماری بدی بگیرید، بنابراین اون رو به عنوان یه تخیل یا یه انتظار میداشتید. نه اون خیلی عادی و طبیعیه، یعنی ماجرای خودزنیتون، ماجرای این که فکر میکنید که کور میشید، یعنی خودتون رو مستحق مجازات و تنبیه میدیدید. و بعدم استراب شما، بذارید همه روشن کنم، استراب شما ناشی از تنفر شماست و به دلیل اینکه اونو پنهانش میکردید برای به صورت پانیک اتک یا حمله وحشت خودشو نشون میده. البته مطمئنید پانیک اتک بوده؟ یعنی کارتون به بیمارستان میرسون یا فقط انگزایتی اتک بود؟
نه پانیک اتک بوده، چون که همونجوری که برنامه شما رو شنیدم آقای دکتر هم شب این برنامه رو داشتم پانیک اتک هم صبح، یعنی خیلی حالت
نه اون انگزایتی عزیز. ببین پانیک اتک
بیمارستان هم رسیدیم
آقای دکتر. حالا همون، یعنی میخوام بگم تو آدمو تا پای مرگ میبره، یعنی مسئله مرگ، مسئله خفگی، مسئله دیوونه شدن، مسئله گم کردن خوده و بدترین احساس انسانیست. بعدم عزیز با ماجرای خجالتت میخونه. ببین خجالت یعنی من یه وجودی دارم که کثیفه، نجسه، لجنه و از این که دیگران ببینن احساس بدی میکنم. خب بعدن این خودش یه وحشت از دیگران رو داره، بنابراین از یه طرف احساس خجالت، از یه طرف احساس ترس و وحشت، از جانب دیگه ریشش تنفره، بعد از طرف دیگه پنهان کردنشه، بعد بیرون میزنه به صورت انگزایتی اتاک، حمله استراب یا حمله وحشت. خب حالا به من بگو چه خبر است عزیز، چه مدت شما اینجایی؟ 5 ساله؟
من نه 3 سال، تقریبا 4 ساله آقای دکتر.
برای چی اومدید اینجا عزیز؟
اونجا زندگیمون خوب نبود، یه مقدار خاطرات بدی از اونجا داشتم، یعنی این 10 سال اخیر خیلی خاطرات بدی داشتم، یه مقدار گفتیم بیایم اینجا و اینجا خوب شده، زندگیم خیلی بهتر شده، البته ازدواج کردم، 3 تا بچه دارم، اینجا خیلی بهتر شده برای من آقای دکتر، من خیلی راضی هستم اینجا. منطقی یه سری مشکلاتی دارم، برای همین موضوع وقتون شدم الان هم که این قرصای زانارکس استفاده میبخشید سیتالوپرام استفاده میکنم، حالا خیلی بهتر شده آقای دکتر، ولی فراموشی شدید دارم، بعضی موقع خیلی کم استرابا دارم، شستشوی دستا اینا، یعنی روزی شاید 20 دفعه من دستام میشورم، به طوری که یه جایی من یه مارکتی من قبلا کار میکردم من اخراج کرد به خاطر همین، میگفت چرا تو دستات میشوره، چرا دستات کاغذی استفاده میکنی، من بیرون کرد به خاطر این کار، یعنی اینقدر دستام میشورم. بعد دو تا مشکلی هم که من دارم که از فکرم میگذره آقای دکتر، میدونم این کار رو نمی کنم ولی بارها این به فکرم اومده، یکی این که مثلا با یه طرفی دارم صحبت میکنم دوام نمی کنم، یه صحبت معمولی یه دفعه مثل این که میخوام بهش حمله کنم، مثلا یه بزنم تو صورتش، حتی نزدیکترین کس خودم، مثلا حتی پدر خودم مثلا. و یه مشکلی که داشتم، مثلا بچه کوچیک دارم، تو دست خودمه تو بالکن وایسادم، احساس میکنم که این بچه رو بندازم پایین چی میشه، میدونم این کار هیچ موقع نمیکنم ولی نمیدونم چرا این افکار به ذهن من میاد. اینم خواستم از شما بپرسم که چرا من این حالت بهم دست میده.
ببین عزیز، توی مقدارای از اولم گفتم، حالا اگه خواستی میتونیم یه کمی برگردیم، تو به دلایلی در 3 سال اول یا 6 سال اول زندگی با محبت و تنفر، به قول معروف عشق و تنفر حالا میگن، یعنی love and hate relationship همراه بوده، یعنی محیطی بوده که در حال که تو رو مثلا دوست داشتن یا به توجه میکردن یا تنبیه میشدی یا شاهد تنبیه های شدید بودی یا وحشت از این تنبیه ها داشتی. بنابراین تو نظری که راجع به پدر یا مادر یا خواهر و برادران یا دوستان و فامیل و اطرافیان داشتی نظر دوگانه بوده که اینا هم بهترین دوست منن هم بدترین دشمن من، در حالی که به من بیشترین لذت رو میدن، بیشترین رنج و درد رو هم برای من موجب میشن. این رو داشتی، نتیجتا نگران این ماجرا بودی، وقتی یه ذره سنت اومده بالا به این نتیجه رسیدی که نه، این پدر و مادر من هستن، حالا اگر هم اشتباهی میکنن 1000 جا خوبن، 5 جا هم اگر من ناراضی هستم ای بس، از اون 5 تا 4 تاش هم تقصیر خودمه. پس بنابراین پدر و مادر رو یه جوری تونستی تبرئه کنی، ولی واقعیت مسئله این است که در ته وجود تو به خاطر اون آسیب چند سال اول اون احساس بد و خشم و قهر و به ویژه تنفر نشسته. پس حالا باید منی که این تنفر رو دارم یه جوری پنهان کنم که بیرون نزنه، که یه موقع برخوردی پیدا کنم. از اینجاست که چیزی به اسم نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی پیدا میشه که ریشش در تنفره، یعنی استراب من، نگرانی من از این هست که من کنترل خودم رو از دست بدم و تنفره بیرون بزنه. این ماجرا رو در خصوص خودت برخی از قاد اجازه میدادی و اون خودزنی، در ارتباط با فرض کنید فکرایی که در مورد دیگرانم میکنی همطوری گفتی به ذهنت میاد، بعد برای اینکه همچنان خودت رو دوست نداری و درست نمیدونی تنبیه خودتو بکنی، فکر اینکه من اصلا کور میشم و با بدبختی زندگی میکنم هست، یعنی اینا همه ناشی از یک احساس تنفریست که تو از دیگران و خودت داری، یعنی ریشه مسئله اونجاست. البته این حالات در تو پیدا شده به دلیل برداشت‌های کودکانه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، هیچ گناه و تقصیری نداری. این درست مثل من و تو که زبان فارسی رو تو ایران یاد گرفتیم، ژاپنی یاد نگرفتیم، تو هم این زبان رو یاد گرفتی. اونم برمیگرده به حوادث و اتفاقات دوربرت و برداشت و دریافتی که تو به عنوان یک کودک و به عنوان هر انسانی همه ما داریم، حالا مال تو این گونه بوده و این رو بیشتر متوجه خودت کردی. یعنی حتی اگر فرض کن دیگران تو رو اذیت کردن، به حساب این گذاشتی که تقصیر من بوده، یا مثلا من بابامو عصبانی کردم در حالی که پدر تو قرار نبوده عصبانی بشه، این موضوع مهمی هم نبوده، یه بچه‌م این کارا رو می‌کنه، ولی تو این گناه‌ها رو گردن خودت انداختی و همه اینا دست به دست هم داده. مادام که تو اون چارچوب شرایط قدیمی میماندی، یه مقدار همه اینا میتونست برانگیزنده باشه و تو رو اذیت کنه. یه دلیلی هم که اومدی امریکا یه مقداری آروم گرفتی برای که خیلی از اون عوامل دیگه به اون صورت دوربر تو نیستن و تحریک کننده و محرک نیستن. درست میگی، من مثلا غذاهای ایرانی منو به عدسه وامی داره، مثلا حالا اومدم اینجا امریکایی میخورم عدسه نمیکنم، این معناش این نیست که خوب شدم، معناش این است که اون عامل برانگیزنده و تحریک کننده اینجا وجود نداره. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که تو احتیاج به یک کمکی داری عزیز، که بری با یک کسی یه مقداری درباره مخصوصا 6 سال یا 8 سال اول زندگیت صحبت کنی. شاید در این زمینه احتیاج به این باشه که حتی یه نوعی از هیپنوتراپی رو برات استفاده کنن، برای که به نظر میرسه ریشه های استراب تو، افسردگی تو، وسواس تو، خشم و قهر تو و تنفر تو اونجاست. یعنی درست مثل یه آدمی میمونه که شما لباس و تنش میبینید ولی پاش تو لجنه، یعنی اون زیر یه لجنزاره و به همین جهت است که خودش میدونه نمیتونه راه بیفته، چون اگر راه بیفته درسته لباسش کت و شلوارش درسته، ولی اون پای تا فرض کنید نصفه زانوش که مثلا غرق است در لجن و پا کفشی هم پاش نیست، خب اینو چیکارش کنه؟ من توی مهمونی که اینجوری نمیتونم برم. این اون چیزیست که تو رو محدود میکرده. اینجا که اومدی خوشبختانه یه مقداری پشت فرمونش هستی، کسی با پات کاری نداشتی، ولی کمک میخوای عزیز، برای که تا زمانی که اونو درست نکنی یکمی سنت که بره بالا دو مرتبه برخی از اون مسائل خودشو نشون میده، یعنی باز دو مرتبه میتونه اگر یه مشکل مالی پیدا کردی، بچه‌ها مریض شدن، یه گرفتاری پیدا شد، انگزایتی اتک پیدا کنی، میتونی استراب، حمله وحشت، پنیک اتک پیدا کنی، یعنی اونا بیان. بعدم هم الان که داری میگی تو یه مکانیزمایی پیدا کردی برای که خودتو آروم کنی. اون مکانیزما چی بوده؟ یکی همین رفتار اجباری، کامپالشن، یعنی ما استراب که داریم دوچار وسواس میشیم. برای که این استراب و وسواس رو کنترل کنیم برخی از اوقات از طریق یه مقدار رفتار تکراری این کار میکنیم. فرض کن این شستن دست تو چند تا معنی داره، یکی واقعا پاک کردن خودت، یکی به نوعی دور کردن خودت از آنچه که الان به چسبیده و همراه توه، یعنی یه نوع شستشوی روانی است. در این حال البته ریشه‌های خاص خودش داره که معمولا برمیگرده ای بسا به ماجرای مدفوع یا خودارضایی که در کودکی می‌کردی و وحشتی که از اون داشتی. همه اینا دست به دست هم داده و الان ماجرای شستشو رو مطرح کرده. برای در یه جامعه مانند ایران، حالا هم از اینکه خودت هم به این گروه‌ها تعلق نداشته باشی، به هر حال صحبت از نجس و طاهر و پاک و اینا هست و اینا خودش به خودی خوش زمین رو فراهم میکنه که انسان توی این چارچوب بیشتر گیر بیفته. نتیجتاً احتیاج به یک کمک یک روانشناسی داری که مقدار تو رو با خودت و کودکیت آشتی بده و به تو نشون بده که نه تو عیبی داری، نه ایرادی داری، نه اشکالی داری و نه دلیلی وجود داره که من برای تو به هر حال این تصور رو داشته باشم که تو آدم بدی هستی یا مستحق و مستوجب مجازاتی. حالا هم هر جا که خودت دلت خواست خودت رو تنبیه کنی، چون این کار میتونه کار دستت بده. اگر یه روزی فرض کن تو درگیر افسردگی عمیق و سنگین بشی، یه ظرفیت و زمینه پیدا میکنی برای خودکشی و اینا خطرناکه عزیز. به همین جهت است که تو باید بدونی عیب و ایرادی نداری، تقصیری نداری. در کودکی به تو چیز خوبی رو که باید میآموختن نیاموختن، یه چیز بدی رو آموختن، بسیار خوب. ولی خوشبختانه امروز ما جای تغییر و تصحیحش رو داریم، بنابراین تو قرار است و باید کمک بگیری و این مسئله رو از اونجا به تدریج آهسته حل کنی. خوشبختانه اینجا می مقدار زندگی در مقام مقایسه با آنچه که در ایران بوده بهتره و این خودش کمکت میکنه که بتونی با تجربیات خوب تازه‌ای که حداقل در برخی از زمین‌ها اینجا پیدا کردی اون مشکلات رو یه مقداری بپوشونی یا کنار بذاری. بنابراین راه دقیقا مشخصه. موضوع و مسئله تو هم برمیگره به 8 سال اول کودکی، اگر نه حتی 6 سال اول، و اونجاست که باید یه نگاهی بهش بشه، یه کند و کاوی داری صورت بگیره.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یه مشکلی هم که اینجا برام پیش اومده، من راننده تاکسی هستم، با یه خانومی آشنا شدم که از به اصطلاح هم کیشای خودمونه. بعد ایشون کم کم بچهای منو دید، خودش بچه نداره، یعنی ازدواج نکرده اصلا. بعد بچهای منو دید گفت چقدر خوبن اینا. اون وقت خونه ما رفاقتمون شروع شد، همین الان که من صحبتم خونه ما. بعد ایشون خیلی بلخرجی میکردن، مثلا هرچی میخواستن برای بچه ها میخریدن. به پسر خودم میگفت مادر، مثلا میگه مادر الان هم هست. بعد یه روز اومد گفت، خیلی دروغ میگفت آقای دکتر، یه روز اومد گفت که من مقدار زیادی از پولام از بانک بردن توسط کامپیوتر که مثلا خرید میکنن و اینا، من پولام از دست دادم و پول ندارم و اینا دیگه، اصلا یه جور دیگه. بعد دروغ خیلی، یه دفعه اومد گفت که من تومور مغزی دارم میرم انگلستان، در حالی که ما فهمیدیم نیویورک انگلستان نیست. بعد از دوباره اومد دیدیم هیچ آثاری از تومور مغزی در این خانم نیست، چون که من خودم خواهرم تومور مغزی داشتن با حدودی، یعنی میشد اصلا خیلی سر حال بودن و نمیدونم. خیلی دروغ میگن آقای دکتر. البته خیلی خانم خوبی هستن، خیلی الانم که به قول خودشون بعضشون چی شده با ما رفت آمد دارن، وضع مالیشون خراب شده، ولی من ترسم از اینه که مثلا مبادا چند سال دیگه یا چند وقت دیگه بچه هم بهش زیاد وابسته نشن، مخصوصا پسر کوچیکم که الان 3 سالشه.
نه به نظر من ایشون قرار زندگی خودشون بکنه، شما هم قرار زندگی خودتون بکنید. بعدها یه رابطه و محبتی و یا دوستی هست، ولی اینکه اینقدر تو زندگی شما باشن جایی سوال داره. به نظر من شما و همسرتون، برای که مربوط به کسی دیگه است، رو خط رادیو هم من باش راحت نیستم، بهتره با یه نفر یه جلسه صحبت کنید، داستان رو تعریف کنید. به نظر من یه علائمی از شاید تنهایی، گرفتاری، خیلی چیزای دیگه پیدا بشه که موقع دردسری برای خودشون یا شما یا بچه‌ها به وجود نیاد، ولی فعلا دلیل نداره که بگیم یه چیزی است که باید همین الان برای شکاری کرد، ولی با یه شناخت بیشتر و بهتری رابطه رو در حدی باید نگه داشت که آسیبی نمیده. درست مثل ماشینایی که توی خیابون هستن، قراره یه فاصله رو حفظ کنن، سرعتی رو رعایت کنن، قواعدی رو رعایت کنن که به هم نخورن. روزی که ما هم بیخودی به هم نزدیک میشیم و خطر تصادف رو با هم پیدا میکنیم، این است که ایشون رو یه مقداری دور و جدا بگیرید، خودتون اونقدر اذیت نکنید و بعدم با کسی راجبش یه جلسه صحبت کنید، ولی که برخی از اوقات با توجه به حرفایی که میزنه اینا میتونه یه روزی مسئله ساز باشه و کار دستتون بده و گرفتارتون کنه. برها خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون، تشکر آقای دکتر.
تمنا شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر فریباز نجاتپور از دفاتر حقوقی نجاتپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت رو در ایالت در خدمت شما میرسانم. در ایالت کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که طلاق خود را خودتان طراحی کنید بدون دخالت یک غریبه یا یک قاضی که هیچ چیزی درباره پرونده شما نمیداند و بدون دخالت وکلا و خرج‌های سنگین دادگاه و وکلای شما. در کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که با کمک یک میدیاتور تمام مشکلات خود را حل کنید. مشکلاتی مانند چایلد سپورت، اسپاوزال سپورت، فامیلی سپورت، کمیونیتی پراپرتی، دیویژن و سپریت پراپرتی. یک میدیاتور وکیل شما نیست و بر ضد دیگری اقدام نخواهد کرد. یک میدیاتور آگاه به عنوان یک محلل سعی می‌کند که با کمک هر دوی شما مشکلات شما را حل کند و هر دوی شما را به یک مقصد قانونی و قابل قبول هر دوی شما بدون هیچ گونه تحمیل به هیچ کدام از شما برساند. میدیشن یکی از ساده‌ترین روش‌های حل کردن مشکلات خانوادگی است. قبل از رفتن به هر گونه دادگاه خانواده، اول تمام سعی و تمرکز شما باید بر روی میدیشن باشد. اگر شما احساس کردید که بعد از میدیشن نمی توانید با هم موافقت کنید، بعد شما باز حق دارید که به دادگاه خانواده برگردید و پرونده خود را به اجرا بگذارید. یعنی هیچ زیانی به شما وارد نمی شود. شما و فرزندان خود این بدهی را دارید که سعی کنید خانواده شما در مورد میدیشن با تمام وجود انجام شود. طلاق نباید یک جنگ روحی برای شما و خانواده شما باشد. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی برای شما عزیزان پیش آمده است، می توانید با مرکز میدیشن آریا و دفاتر حقوقی نجاتپور و همکاران با شماره 213 632-52-97 تکرار میکنم 213-632-52-97 و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس بفرمایید تا ما با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6-7 AM و ایران دعوت می‌کنم.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو همین امشب سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این برنامه 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس برای 4 هفته اون 50 دلاره. مطالعه از طرف دانشگاه شیکاگو و میلان و همکاری بیش از 40 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران بر روی 100,000 نفر در 100 کشور دنیا برای نگاهی علمی به موضوع خوشبختی. بنابراین خوشبختی همین امشب 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو روز یک شنبه 2 دسامبر در شهر ایرواین از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و کنفرانس که از سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای کابو و پورتاوایات را. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام، من هستم.
من خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. آقای دکتر، سال من راجع به پسر 4 سالم هست. الان نزدیک 6 هفته است که تقریبا هر شب نایت ترور داره.
آخه نایت ترور رو میدونین تفاوتش با نایت مر چیه؟
بله میدونم، چون ریسرچ کردم روی اینترنت و فهمیدم که نایت ترور
نه ببینید نصب کنید من توضیح. اگر بچه بیدار یا آدم بیدار میشه هیچی یادش نیست، فقط وحشت کرده، نایت تروره. اگر موضوع یادشه میشه نایت مر، یعنی میشه کابوس. و این دوتا با هم متفاوتن، دلالش هم متفاوته. جان
بله هیچی یادش نیست، یعنی صبح که بیدار میشه اصلا هیچ وقت
نه همون موقع, موقع که بیدار میشه چی عزیز؟
همون موقع که اصلا یادش نیست و مانم اصلا رکگنایز نمی کنه، نه منو نه همسرم و نه بچه های دیگر رو. چشماش بازه اما انگار که هنوز خوابه و مثلا اگه ساعت 10 بخوابه ساعت بین 11 تا 11 و نیم هر شب بیدار میشه با جیغ و گریه و تپش قلب، قلبش خیلی تون میزنه، عرق میکنه همه جاش، بعضی وقت دور خونه همینجوری میگرده، هیچ جوری نمیتونیم کامش کنیم یا راه بگیریمش حتی بغلش کنیم چون اصلا نمیذاره که کسی بهش دست بزنه. یه 7 دقیقه تا 8 شاید بین 7 تا 10 دقیقه اینجوریه و بعدش هم خودش میره میخوابه و تو وطن یادش نیست که این کار کرده.
بله به من بفرمایید که دقیقا چند سالش؟
4 سال و نیم میشه، اپریل میشه 5 سال.
اوکی به من بفرمایید فرزند دیگه ای دارید یا ندارید؟
بله من 2 تا پسر دیگه دارم، یکیشون 11 سالشه و یکی 13.
اوکی به من بفرمایید که تو خانواده خودتون و همسرتون استراب و وسواس و افسردگی اینا چند اندازه بوده؟
نه استراب و نه نداریم تو خانوادمون. شنیده بودم که این یه چیز شاید هریدیتری هست مثل سلیپ واکینگ و پرسیدم اتفاقا از خانواده شوهرم و از مادر خودم و بقیه و همه گفتن که نه ما بیاد نداریم که هیچ وقتی سلیپ واک میکردیم.
اوکی به من بفرمایید که پسرتون رو از نظر آگاهی ها و یا رفتار جنسی کجا میبینید؟ یعنی عادی خواب به این موضوع ظاهرن اعتنا و توجهی نداره، حساسیت داره و یا هر چیزی از این قبیل؟
ببینین همه چیز این خیلی خوب بود، اتفاقا خیلی پسر سوشیبلی هست که از صبح تا عصر میرخصه تو مهمونی ها، فقط رقص همه مهمونی هاست، توی مدرسه خیلی خوبه، فول تایم میره مدرسه، اونجا نفس میگیره، با دوستاش خیلی خوبه، با معلماش، با همه دوست میشه، انزایتی یا هیچ چیزی نداشت. فقط توی این 6 هفته یه چیز دیگه که اضافه کنم، 2 تا تولد من اینو بردم و هر 2 دفعه یه دفعه شما من بردم یه دفعه شما همسرم و تا رسیدیم تولد وحشت و انزایتی گرفت که ما حتما میخوانیم بذاریم و بریم از اونجا، هی مدام چشاش میگشت دنبال ما که شاید ما اینو بذاریم بریم، گریه میکرد مدام، اصلا اینجا نکرد تولدو. جوری که گفتم این خیلی سرشبله، یعنی با همه کس میره خونه، همه کس میره با همه بازی میکنه. خیلی عجیب بود که تو این تولد پیش خوش نزدش و مدام هی میترسید که من اینو بذارم برم. برای همین دفت تولد دوم که دعوت شد همین ویکند قبل دادم همسرم ببره، گفتم شاید کمک کنه و وقتی اومدن خونه بعد از 2 ساعت گفت همین کار اونجا هم با این کرده، مدام گفته دعت کجایی نری منو نذاری و اینا. فقط توی 6 هفته پیش اومده از وقتی که این نایت ترور شروع شده.
نه خب این دوتا به هم مرتبطه. حالا یه سوال میکنم که احتمالاً جوابش رو ندارید به من بدید، فکر نمی کنید سکچوالی براش اتفاقی افتاده؟
اونم خوندم توی اینترنت، نه فکر نکنم چون با مدرسهش که خیلی راضیه، هر وقت کابش میکنم خیلی هپیه و جایی هم شب نخوابیده و استون از ساعت 3 یا 4 میشه خودم هم میارمش خونه و پیش خودمونه.
پلی دیتی
چیزی هم نبوده که مثلا من بذارمش و برم 2-3 ساعت.
آیا ممکنه فیلمی چیزی دیده باشه؟
بله بله توی دوران هالووین همین 1 ماه پیش ما چون اتاق اضافه نداشتیم براش مجبور بود که توی تالوبه در اتاق خودمون باشه for many years. بعد الان 7-8 ماهی که فاینالی رازیش کردیم که بره تو اتاق 11 سالان و با هم دیگه اتاق شعر کنن. همون 6 هفته پیش دوران هالووین که بود تو اتاق پسرم که بود اینا هالووین شو دیدن و نمیدونم که اگزاکتلی چی دیده بودن، اما نصف شب پوشد با جیغ و داد
میدونم نایتر نبود چون ساعت 4:05 صبح بود. با گریه و وحشت پریدیم تو اتاقش. گفت که برادرها که توی مووی دیدم اومدن روم. They're crawling all over me. گفته اومده بالا سرم. The shadow is right there. Shadow is right here. گفتم که اینا رو کجا دیدی؟ گفت اینا رو شب دیدم توی تلویزیون. از پسر بزرگم که روز بعد پرسیدم گفتم چیزی نگاه کردیم دیشب که مثلا سکیری بود برای این؟ گفت خب آره یه هالووین شو بود که با هم دیگه دیدیم و آره اینا رو توش داشت. سپایدر زیاد داشت، گفت داشت و چیزای مسکای ترسناک داشت. بعد اما اونو خوب یادش بود و گفت و وقتی که یه ذره گرفتیم تو بغلمون آب بهش دادیم یه ذره راش بردیم اوکی شد و خوابید. اما قشنگ یه 3-4 روز یا 5 شب بعد این نایت ترور شروع شد که اصلا دیدار ما رو نگاه میکنه اما هیچ کسی رو رکگنایز
نه. اون که مهم نیست، اون به هر حال چون خبر مخابره نمیشه یا فقط در حالت دفاعی میره، یعنی لایه پایین مغزش قسمت فایت اند فلایتش کار میکنه، برام اگر بخواید بگیرتش مقاومت کنه، ولی کلا به اون صورت چیزی رو نمیبینه و اهمیتی به موضوعی نمیده. فکر نمیکنید احتمالاً رابطه جنسی کسی رو دیده باشه؟ چون اون میتونه برخی از اوقات مسئله باشه. ببینید عزیز، اینم فقط این گوشه ذهنتون داشته باشید، پسر شما دو تا احتمال بیشتر نداره. احتمال اول این است که یه حادثه که البته اون فیلم کاملا میتونه منشأش باشه، یه زمینه ذهنی آماده او رو به نوعی برانگیخته و در نتیجه او رو با یه تصورات و تخیلاتی همراه کرده و بدن او با توجه به سیستم عصبیش پاسخش به این ماجراها به صورت اون وحشت خوابی است که شما دارید بهش اشاره میکنید. میتونه این باشه. اگر این باشه معمولا با گذشت زمان میره، ولی شاید مراجعه به یه روان پزشک بد نباشه که برای مدت کوتاه یکی دو ماهی یه داروی آرام بخش بهش بدن که این وضعیت بیرون بیاد، چون برخی از اوقات این موضوع خطراتی هم میتونه داشته باشه، یعنی بچه ها ممکنه یه حد اقلایی رو رعایت نکنن، اگر تو خونه پله باشه موقع بیاد بیفته. درست است که مواظبن، درست است که یه آگاهی از این نوع موضوع دارن، ولی ممکنه این موقع نشه. شماره یک. بعدم اگر این موقع یک دفعه بیدار بشه ممکنه کمرش، البته سنش چون کمه اونقدر آسیب میبینه، ولی آدمای بزرگسال اگر نه ممکنه یه موقع مثل یه کسی که میافتند به خاطر اون سرشون به جایی بخوره یا خطری داشته باشه. دلیل دومش که من فکر کنم تو خانواده یکی دو نسلی رو چک کنید که خاطرتون آسوده باشه، موضوعی از این قرار و یا اشکالات خاصی وجود نداشته، یعنی یه مقدار بیش از ماجرای خواب یه مقدار اگر ممکنه اطلاعاتی رو به دست بیارید. به نظر من اون بسیار بعیده که یه ریشه‌ای شاید از اونجا داشته باشی. حالا
ببخشید گفتین چیه بیشتر؟
ببینید بعید نیست مثلا این دفعه به شما برگردن بگن مثلا پسر عموی پدرتون یه مشکل روانی داشته، یعنی یه چیزی بیش از خانواده بلا فاصله یا بلا واسطتون، یه ذره پیشتر برید. اونا فقط برای این که اگر یا چیزایی بوده، گرچه غالب اوقات خانواده چیزی نمیدونن، ولی اگر یه حرفایی درباره یه آدمی میزنن، حالا شما من بگید که احتمال این که ضربه مغزی دیده باشم که ندارید؟
نه
یعنی زمین نخورده؟
نه زمین نخورده.
شما تو حاملگیتون که مسئله باش نداشتی دوران حاملگیتون؟
نه هیچ فقط سیسکشن بود.
نه از قبل قرار بود یا اینکه؟
بله
نه اون که مهم نبود، اون که مسئله نبوده. وزنش چقدر بود در وقت تولد؟
6'11".
چرا کوچیک بوده اینقدر؟
بله یکم کوچیک بود، هنوزم خیلی کوچیکه راستش، هنوز he's just very small، هم کوچولوه هم ریزه، همین که he's 39 inches، اما نزدیک 5 سالشه.
اون وقت تولدش درست سر هفتش بود یا اینکه زودتر مثلا متولدش کردید؟
نه در همون 9 ماه بود. مشکلی اصلا
خب اون وزنی کم اون دو تا بچه‌ها یادتونه وزنشون چقدر بود؟
بله یکیشون was 7'13" و اون یکی was 7'8".
بله یه ذره این کوچیک بوده، تازه این سومی هم بوده.
بله اما میگم قبل از این 6 هفته آقای دکتر این هیچ پرابلمی تا حالا نداشتم، یعنی نه با خواب، نه با خوراک، نه با هیستوشلیزیشن، نه مدرسه رفتن. آخه
برخی از اوقات عزیز ممکنه یه اختلالات کوچکی یه جایی پیدا شده باشه، به همجاست که من پیشنهادم یه روان پزشک، شاید ایشون نمیدونم، توصیه یه نورولوژیست رو بکنن که شاید مثلا فرض کنید یه عکس برداری مغز لازم بشه، QEG یا چیزی از این قبیل، یعنی خیلی کم که اگر تغییرات و تأثیراتی هست، چون برخی از اوقات ممکنه به هر حال فعل و انفعالاتی در مغز صورت بگیره. خود این مسئله و مشکل نشان دهنده اینه که فرمانی که مغز صادر میکنه برای اینکه در وقت خواب، مخصوصا در مرحله REM یعنی rapid eye movement، بدن باید چه کارهایی بکنه، از جمله عضلات و ماهیچه ها به هر حال از کار بیفته، اینا از کار نمیفته. حالا چرا فرمان مغز انجام نمیشه سوال هست. البته برای بچه های تو این سن و سال تا 13-14 سالگی خیلی عادی است، بعد از اونش سوال داره، اما چون با مسئله وحشت همراه ممکنه واقعا فقط همون فیلمه باشه، یعنی اینا رو بچه ها اثر میذاره. به همجاست که من سخت با این داستانهای هالووین و اینا برای آدم های حتی زیر 12 سال مخالفم، و به نظر من نمیدونم این بازی های نتیجه یه مقدار برداشت های واقعا جاهلانه گذشته تا چند اندازه قرار هست که برای من و شما مبنای زندگی باشه. میتونه اون باشه، اگر اون باشه حداقل علتش مشخصه، ولی من هیچ دلیل نمیدم که شما و او رو به زحمت بیاندازه، برای که با خودش هم خطرات داره، در حالی که وقتی میتونید یه دونه آرام بخش رو بهش بدید و یه ذره آرومش کنید. این کاریست که روان پزشک کنه. اگر ایشون توصیه روان یعنی نورولوژیست رو داشت، متخصص مغز رو داشت، این کار رو بکنید، ولی کار روان درمانی الان به نظر من احتیاج نیست، مگر یک کسی از طریق پلی تراپی یه ذره بتونه بفهمه اون زیر درش چه میگذره. احتمال اینکه مسائل سکچوال خودش به هر دلیلی، تخیلاتش، تصوراتش، چیزایی که دیده یا حرفایی که شنیده اثر داشته باشم هست، ولی اینا رو شاید تو فقط پلی تراپی بتونه نشون بده، مستقیما نباید ازش پرسید برای که کمکی نمیکنه.
آقای دکتر وقتی که بیدارش میکنن، اگه قراره که 11:30 اپیزود شروع بشه، من 11 که اینو بیدار بکنم و راش ببرم و به بهانه دستشوی ببرمش و به خواب و نمش نمیگیره اون شب؟
ببینید عزیز، خواب بچه ها اون منطقه ریمشون 60 دقیقه به 60 دقیقه است، بنابراین و خواب اول معمولا نیست، برای که خواب اول مربوط است به حوادث امروز، دومیه که اینو میبره به یه گذشته نزدیک، و بنابراین شما با بیدار کردنش دو مرتبه خواب دوم رو یه جوری به خواب اول تبدیل میکنید، بعد سومی میره عمیق میشه، بنابراین به اون دلیله که شاد حذفش میکنید. ولی من فکر میکنم بد نیست که اصلا میتونید سراغ یه نورولوژیست هم برید، یا تلفنی صحبت کنید ببینید نظرشون چه هست، یه کسی ببینه که
بله با دکترش صحبت کردم و بردم دکترش، گفتن خیلی نرماله، خیلی عادیه، اتفاقا پیدیاتریشن خودش گفت که من دخترم همین برنامه رو داشته و سپشلستم بردیمش و تا کلاس دوم سوم ادامه داشته و بعدش خوب شده. خب این الان فقط 4 سالشه، من برای همین پنیک کردم، گفتم یعنی قراره این تا کلاس دوم سوم
نه حالا شما خودتون یه دوایی نه ببینید. البته با وجودی که دوستی که گفتید تخصص و کارشون بوده، من حتما تو این گونه موارد یه آرام بخش رو میدم، برای که سیستم رو ممکنه کاملا از اون مسیر رو خط خارج کنه، راحت و آسودهشون کنه. من دلیل نمیبینم که نکنیم این کار. به هر حال چند روز میتونن بخورن، ضرر مثل خوردن یه تایلانول اونقدر اهمیتی نداره. شاید اگر با این موافقت کنن، شاید بتونیم موضوع مسئله رو خیلی ساده‌تر، راحت‌تر حل کنیم. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی بالاخره خوشحال شدم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. قربانتون. شنگار اجمن، به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.